رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان جدا تقاضا کرد که در انتخابات این کشور مداخله نکند. اردوغان روز 18 آگوست از تقریبا 1 میلیون ترکی که از حق رای دهی در انتخابات آلمان برخوردارند خواست که به طرفداری از اتحادیه مسیحیان دموکرات، سوسیال دموکرات و حزب سبز ها آواز ندهند.
بنده آلمانیادکی بوتون سویداشترما دیورم که ساکن.
رئیس جمهوری ترکیه که بعد از ادای نماز جمعه در شهر استانبول صحبت میکرد گفت از همه هموطنان در آلمان میخواهم از این حزب ها حمایت نکنند. این حزب ها دشمنی ترکیه هستند. از حزب های حمایت کنند که دشمنی ترکیه نیستند.
سیاسی پارتی داره گرکل دستی برد.
انگلا مرکل این اظهارات اردوغان را رد کرد و گفت که به هیچ کس از جمله رئیس جمهوری ترکیه اجازت نخواهند داد که با استفاده از ریشه اصلی شهروندان آلمان در امور این کشور مداخله کند. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان نیز این اظهارات رجب طیب اردوغان را مداخله بی سابقه خوانده است. بیش از 3 میلیون ترک در آلمان زندگی دارند که تقریبا 1 میلیون آنها از حق رای دهی در انتخابات بهره مندند. ستیون بینون مشاور ارشد و جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقامش استعفا داد. کاخ سفید گفت که این تصمیم بینون روز 18 آگوست اعلان شد. سارا هکابی سندرز سخنگوی کاخ سفید در یک اعلامیه گفت جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید و ستیون بینون به این موافقه رسیدند که امروز آخرین روز استیو در این مقام باشد. بینون که رئیس یک رسانه خبری راستگرا بود در جریان مرکه انتخاباتی دونالد ترامپ و در 7 ماه اولی حکومتش مشاور مهم او به شمار می رفت. رسانه های آمریکایی گفتند دونالد ترامپ به خاطر مصاحبه اخیر ستیون بینون خشمگین شده است که در آن مشاور ارشد با موقع تند پرزیدنت آمریکا در برابر کره شمالی مخالفت کرد. مقامات فنلاندیا گفتند که بر اثر حمله با کار در شهر غربی ترکو 2 نفر کشته شد. به قول آنها در این حادثه که روز 18 آگوست اتفاق افتاد 6 تن دیگر زخمی گردید. پلیس گفت فعلا تحقیق دارد که آیا این حمله تروریستی بوده است یا نه. به قول پلیس پس از یک تیراندازی یک نفر گمانبر دستگیر شده است و از او مرد جوانی خارجی نام برد. برخی از شاهدان گفتند که حملهور با زبان عربی فریاد می‌زد اما پلیس این را تصدیق نکرد. روسیه در نیم ساله دومی سال جاری یک جای با نیروهای مسلح تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان چند مشق مشترک انجام خواهد داد. به اطلاع خبرگزاری تاس روسیه این مطلب را سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز 18 آگوست در جلسه نتیجه‌گیری از کار نیم ساله نهادش اعلان کرد. او افزود است آسیای مرکزی همچنان به خاطر ادامه جنگ با طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان منطقه خطرزا باقی مانده است و روسیه موقع خود در این کشورها را تقویت می‌بخشد. همزمان به گفته سرگئی شویگو در نیم ساله دومی سال جاری در اختیار حوزه مرکزی نظامی روسیه حدود 1000 تکنیکای نوی حربی گذاشته خواهد شد. پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان شامل این حوزه است. به اعتقاد سرگئی شویگو با استفاده از این لوازمات نیروهای مسلح روسیه برای تامین ثبات در منطقه آسیای مرکزی ظرفیت بیشتری خواهند داشت. افغانستان روز 19 آگوست از 98 سالگرد استقلالش از بریتانیا تجلیل کرد. در این روز در سرتاسر افغانستان محفل و گرد همایی و جشنواره‌های مختلف برگزار شد. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه این جشن به کابل پیام شادباش فرستاد. او روز 18 آگوست گفت که ایالات متحده در خوشی و در جشن استقلال به شادی مردم افغانستان شریک است. دوستی قوی ما با افغانستان به مردم این کشور کمک خواهد کرد که آینده امن و موفق داشته باشند، افزود او. تیلرسون در این تبریک نامش به کامیابی ها در پیشرفت اقتصاد و برداشته شدن چند قدمی مهم برای رشد دموکراسی در افغانستان نیز اشاره کرد. 98 سال پیش از این شاه امان الله خان مستقلیت افغانستان را از بریتانیا اعلام کرد. از آن زمان تا کنون این روز به عنوان روز استقلال افغانستان تجلیل می شود. اما امسال ساکنان این کشور همسایه تاجیکستان در حال از جشن استقلال تجلیل می کنند که این کشور شاهد جنگ و ناآرامی هاست. و مقامات ازبکستان در شهرهای تاشکند و سمرقند مجسمه رئیس جمهوری نخستین این کشور اسلام کریموف را آماده کردند. قرار است پرده برداری از این مجسمه ها به زودی برگزار گردد. یک هیکل کریموف در نزد آقسرای قرارگاه پرزیدنت پیشینی ازبکستان و دیگر کمی دورتر از میدان ریگستانی سمرقند قامت افراخته است. گفته میشد به زودی مجسمه سوم اسلام کریموف در مرکز شهر قرشی ولایت قشقدریا گذاشته خواهد شد. اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان ماه سپتامبر سال گذشته بر اثر سکته مغزی در 78 سالگی درگذشت. او از سال 1989 تا دم مرگ زمام قدرت در ازبکستان را در دست داشت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. یک ائتلاف سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان با نشر اظهارات از عاقبت‌های ناگوار افزایش استفاده انگشت در صناعت هشدار دادند. در اظهارات این ائتلاف که بیش از 20 تشکیلات غیر دولتی را متحد می‌کند، گفته می‌شود که با کار درآمدن انشاءات نوی صنعتی که با انگشت سنگ کار می‌کنند، مانع پیشرفت اقتصادی سبز می‌شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. قربانجان کبوتوف، رهبر مرکز پژوهش و بهره برداری از سرچشمه های الترناتیو انرژی، یک عضو ائتلاف سازمان های جمعیتی، روز 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حامیان محیط زیست در تاجیکستان از آن نگرانند که به کشور فناوری های دست دوی صنعتی وارد می شود و این تکنولوژی ها با سبب کهنه و ضرر رسان بودنشان به محیط زیست کشور آسیب می رسانند. وی گفت در حالی که صناعت های عظیم جهان تدریجاً از استفاده انگشت دست می کشند و به نوهای مدرن و کمزیان وسایل انرژی رو می آورند، در تاجیکستان برعکس تمایل به بازگشت است. او گفت
مهمشان که در تاجیکستان وقتی انگشت رو ما کار کرد می کنیم، ما اطرافی همون جای کنی انگشت رو با گردی انگشت پهن می شود، ضرر می رساند. وقتی کشاندنی وای، وقتی استفاده بری سوختنی وای، انگشت در چند منطقه ضرر دارد به محیط. البته
کبوتوف افزود هرچند کووتا و یا حصه استفاده نکرده تاجیکستان برای پرتو بیشتر گازهای گلخانه‌ای موافق کنونسیه های بین المللی زیاد است، اما این معنای آن را ندارد که کشور دروازه خود را برای همه گونه صناعت غلیظ باز ماند. نگرانی اکولوژی بیشتر به پیامدهای استفاده انگشت در صنعت ربط میگیرد که میگویند در پی استفاده انگشت موادهای زهرآگین مثل دو اکسید سولفید، اکسیدهای آزوتی و سیماب به هوا خارج میشود. در نهایت کار میگویند فعالان جمعیتی خرج و خراجات دولت و ساکنان برای معالجه خود از بیماری هایی که در نتیجه پرتاب گازهای گلخانه‌ای به هوا حاصل می شود افزایش می یابد، چون به گفته اکولوگ ها مواد غلیظ خارج شده از دود انگشت باعث اوج گرفتن بیماری های سرطان شش، سکته مغزی و امراض دل و رگ می شود. استفاده گسترده انگشت در صنعت در تاجیکستان پس از سال 2012 شروع شد. در این سال تاشکند گفت گاز طبیعی را به چین و روسیه می فروشد و امکان انتقال آن را به تاجیکستان ندارد. در نتیجه چند از کارخانه های تاجیکستان از جمله کارخانه نوری های آزادی در سربند و کارخانه سیمین براری در دوشنبه از کار ماندند. تاجیکستان مجبور شد کارخانه آلومینیوم و سیمنت دوشنبه را به انگشت گذراند. قدرت الله امینوف، رهبری ریاست اقتصاد و دورنمای وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعیت واقعی کشور این است که فعلا انگشت در صنعت تاجیکستان یگان الترناتیو دیگر ندارد و سوزشواری اصلی کارخانه های صنعتی کشور را به شمار می رود. او گفت
اون اساس ندارد، گاب دیگه نیافتن و یا که با انگیشت قفیدن، انگیشت که حاضر گاز نبود همه صناعات جمهوری در گاز در انگیشت گذاشت اکو باید با اکلاب بحانه کرده و اکرهیستن چی نیست، اوکی همه کارخانه ها وقت گاز من کرده همه با انگیشت گذاشتن، همه کارخانه های صناعاتی حاضر انگیشت قطعی ناسک کار کرده است، فعالیت خوب دارن با اینو پرابلم های نوزن رو هم بینن کدامش که اگر غیری اکلاب را ضرر رسوان مانش کنن اگر خدا باید باشد. همه استاندارد جهانی با وارد کرده ایسان گاز باشد بو گاز باشد بو نفت نه گاز نیست کو.
حجم استخراج انگشت در تاجیکستان سال به سال می افزاید. عین زمان در تاجیکستان 200 کارخانه از انگشت استفاده میبرند که بسیارشان کارگاه های آهنگسازی، خشتپزی و سیمنت براری هستند. همچنان ساکنان روستا نیز برای گرم کردن منزل هایشان از انگشت استفاده می کنند که گاه خارج شدن گاز آن از بخاری ها باعث مرگ و میر می شود.
خبرهای خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگوید در دوام 6 ماه سال جاری در مرحله بازداشت و بازپرسی ها حداقل 13 نفر مورد شکنجه جسمانی قرار گرفتند. این افراد برای دریافت کمک حقوقی و عافیت رسانی به سازمان های عضو ائتلاف جامعه شهروندی بر ضد شکنجه و بی جزایی در تاجیکستان مراجعت کردند. این فکت ها در گزارش نو ائتلاف نشر شده است که کار نمسالی سازمان را نتیجه گیری می کند. اکثر جویده ها در بازداشتگاه با سر می برند و دسترسی آنها به ساختارهای تفتیشاتی و سودی و طبی که توانند وجود شکنجه را اثبات کنند آسان نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در بخش مربوط به کمک و دستگیری در عافیت بخشی این گزارش از جمله درباره مراجعت افراد جویده و خویشاوندانشان از پایمال شدن حقوق آنها در جریان بعدی بازداشت معلومات داده است. مؤلفان گزارش از جمله می نویسند که در نیم سال اول سال 2017 با سازمان های جمعیتی حامی حقوق در تاجیکستان 24 نفر از جمله 10 زن مراجعت کردند. مؤلفان این گزارش از جمله در مورد نوع شکنجه هایی که نسبت جویده ها روا دیده شده است چنین می نویسند: لتکو با بستن دست و پای، گذاشتن قوه برق در زیر ناخن های انگشتان دستان و قسمت بین پای ها، ضربه ها به قسمت سر، ریختن آب، زدن ضربه به گرده و شکم، زدن ضربه با کتاب به قسمت شکم و فرق سر، زدن ضربه به قسمت روی که در نتیجه چنین عملها بینی شکسته شد. در یک مورد زنی گفته است که در قسمت های گوناگون بدنش لتوکوب شده، از موی سرش روی فرش کشاله کردند و در نتیجه مینه سرش ضرب خورده است. هنوز هیچ ساختار حفظ حقوق یا مقامات دولتی به این گزارش واکنش رسمی نکرده است، ولی در یک تماس تلفنی سردار بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان به رادیو آزادی گفت این گونه گزارش ها درست نیستند.
بسطر مطمئن که در اگون جز اخیرگاب نیسته وزیر او دای مخصوص در کدش جنیتی اما میکنه شکنجه بکنه و که بیاد و جنیتی وزنی سنگینه هیچ بینی کرده سیز در گشد و همی تابلوی تفشیتی آرده میشوند در بدن او از سطح متخصصون نیمانه تیوی سوغای تیب موینه کرده میشوند پیش قبول کردن.
در دوام 6 سال آخر ائتلاف ضد شکنجه اینچنین برای بررسی قضیه های پرسر و صدای شکنجه سربازان در قسم های حربی مساعدت کرد در پرداخت جبران معنوی جویده ها و به جوابگری کشیدن عاملان بدرفتاری ها اشتراک کرده است. حبیب الله رضایف یک ساکن 26 سالی ناحیه حصار میگوید برای لتکوب شدنش در اداره پلیس محلی به دادستانی ناحیه حصار شکایت کرده است، ولی تا هنوز نمیدونند که دعوای او را پیگیری میکنن یا نه. رضایف گفت در یک از روزهای مهمه سال رمان کارمندان میلیسه او را در نزد یک مغازه با جرم دزدی پول بازداشت نموده و شعبه بردن.
آره من گرده ها میسون زدن نمیدونم هر وقت خواهد جرم تولو سرم پرون که دگر نکنم مکلی خدی زد همی که او در غازه میسی هم گرده هم های کلمان خرید اما اشهر هم بکنم کامیره نگم ارته همه فلان کنم ارته همه فلان کنم همه هم آدم بسیم بخواد نگم 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 نگم
پدری ریزایف در صحبت به رادیو آزادی روز 17 آوگوست گفت بعد این حادثه آنها را نمایندگان پراکوراتوری ناحیه دعوت کرده بیانات گرفتند و گفتند که نسبت 3 کارمند شعبه امور داخله از روی ماده های برآمدن از حد وکالت خدمتی و شکنجه پرونده باز شده است، ولی به گفته او دیگر هیچ خبری نشد و او نمیداند که بررسی این قضیه به کجا رسید. انور سلیموف یک حقوقشناس تاجیک میگوید برای جلوگیری از زور و شکنجه پشت درهای بسته بازداشتگاه ها اراده قوی مقامات ضرور است تا که کار عملی انجام شود، وگرنه گفت او این حادثه ها ریشه کن نمی شوند.
هم طلبات کنه فرق گفتن در کل شخصی که جنایت صادر میکنه باید با جوابگاری کشته شون کو دولت دموکراتیک و دولت جنایت کنه شخصی که همی کمیت کنه میکنه امور با جوابگاری شما فوز میشه چون میشه بسیار شون دو نمیت کمیت هستن چه باید اثبات میکنه.
در ماه اپریل سال 2012 رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام سالانه خود از مقامات حفظ حقوق دعوت کرد که با اصولهای ناروا هنگام تحقیق و تفتیش پرونده های جنایتی راه ندهند. ماه اپریل همان سال با کادکس جنایتی تاجیکستان برای بار اول بند علاهیده شکنجه وارد و به عاملان نوهای مختلف شکنجه جزا تعیین گردید که میزان حد اکثری آن تا 20 سال زندان را در بر می گیرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نمیدونم دلم از پشت تو رفته است مکان دل نمیدونم.
نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستانی کلی تاجیکستان 86 رهبر و آموزگاری مکاتب تحصیلات همگانی را برای استفاده از نیروی کار خوانندگان در کارهای شخصی به جوابگاری جنایتی کشیده است. مسئولان دادستانی کل میگویند رهبرانی که به جوابگاری کشیده شدند خوانندگان نابالغ مکتب را برای اجرای کار خواجگی در خانه‌های شخصی جلب کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبدالله شاه معاون سرداری ریاست نظارت اجرای قانون‌ها اید به نابالغان و جوانان دادستانی کلی تاجیکستان روزی 18 آگوست در صحبت به رادیو زودی گفت که در پی اجرایش قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند حالت‌های استفاده نیروی کاری خوانندگان در خانه آموزگاران ثبت شده است. ماده‌های 12 این قانون و ماده 51 قانون درباره معارف مشخصاً عهده‌داری‌های آموزگار را در برابر خواننده تنظیم می‌کند و در صورت نقض آن آموزگار به جواب جنایی کشیده می شود. او گفت 86 مورد سوء استفاده از نیروی نابالغان در 6 ماه سال روان ثبت شده است و نسبت به رهبران مؤسسه و آموزگاران بر اساس ماده 174 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان یعنی اجرا نکردن عهده‌داری اید به تربیت نابالغ پرونده باز شده است. عبدالله شاه گفت در رابطه با برخی از این پرونده ها دادگاه ها حکم صادر کرده، برخی دیگر در دست تفتیشات است.
اکو جا جریمه داره و سن جریمه را وای میکنم، پرکتیکه در جریمه را تدر میکنم، اجرایش کنی مسئولیت فدر مدره ویم دربر میگردم.
با اطلاع دادستانی این حادثه ها در تمام مناطق تاجیکستان از جمله در ولایت بدخشان 11، سوخت 16، ختلان 12، شهر دوشنبه 37، ناحیه شهری نو 4 و حصار و تاجیک‌آباد و فیض‌آباد 6 مورد استفاده از نیروی خوانندگان در کارهای شخصی از جانب دیرکتوران مکاتب تحصیلات همگانی ثبت شده است. دیرکتور و یک آموزگاری مکتب رقم 53 ناحیه واسه ولایت ختلان از جمله نفران است که در استفاده نیروی خوانندگان در کارهای شخصی متهم می شوند. محمود جمعایف دیرکتور این مکتب روزی 18 آگوست بر رادیو آزادی گفت که چند ماهی پیش روزی شنبه پس از درس خوانندگان به حشر تازه‌کنی راه‌های اطراف مکتب جلب شدند و 5 تن از آنها را عبدالحکیم صاحب نظرف آموزگار تربیت جسمانی پشت منزل زیستی او آورد. و گفت در حادثه‌ای که آخر ماه می امسال رخ داد خود را گناهکار نمی‌حسابد ولی مجازات شد. و گفت خوانندگان برای پابل کردن بیخ درخت‌ها که در کنار راه مکتب و پشت منزل زیستی او جایگیر است آمدند، ولی همان لحظه پلیس هم رسید و او را به اداره ملی سپرد. و گفت
یعنی موافق نقشه چورابی مؤسسه معلمی که کوی کوری ندارند بعد معلمی که پنسیه دن همو دا گفته مایسو بیانده خوننده و کم کم کمک برسونه. همو دا بعد همو روزی شنبه بود. مکتب نم هشر بود. سیفوی نو دا. هم جا چور خوننده را قطعی هم معلم روی کردیم. قطعی ما خونه را رسیوز نداشتیم. گفتیم همو را هم بیخ درخت را سوز کرد. همین نه اومدن. رئیس کورسونه میلیچیا قطعی پراکتراتور اومد. همو را گرفتن عدل میلیچیا بودن. خیلی همی جا نشلاتی همو جریمه شون کردن. 150 سومون هیچ خب همی کفنه ارگان به هدی به هد در راونه رفتار کردن یکم بار همی کش شید همی یک بارو اومدم گرفتم بود وقت شید اکه همو را دیگه همی پرکرام اشکم بخلو که
جمعیف گفت جلب خوانندگان به حشرهای عمومی و تازه‌کنی اطراف بخشی از کاری تربیت زیبایی پرستی آنها است و نباید همچون استفاده نیروی کاری به حد داده شود. دیرکتور میگوید بعد این ماجرا هرچند خیلی آزرده شد زیاد بحث نکرد و از پشت ادوکات و بازبینی پرونده هم نشد. ضمناً والدین خوانندگانی که به کار جلب شدند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که هیچ شکایتی نسبت به آموزگاران ندارند. برخی آموزگاران میگویند از چنین جوابگری ها گاه در حیرت میمونند چون که ظاهرا مرز بین جنایت و قانون شکنی و عادت های قبول شده کار با خواننده ها در مشغولیت بیرونی درسی خیلی حساس است. در مکتب های تحصیلات همگانی تاجیکستان بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. معمولا در خانواده ها در تاجیکستان نورسانی از 10 ساله بالا همچون کمک کننده والدین در کارهای سبک استفاده میشوند. دخترها معمولا از خردسالی دستیاری مادر شده کارهای مثل روبوچینی منزل، شستشوی طبق و لباس، آبکشانی و گودوشی را انجام میدهند. پسرها در کار صحرا و لفچینی جلب میشوند. فعالان حقوق میگویند مهم این است که به انجام کارهای سنگین مجبوری جلب نشوند و این کار باعث از تحصیل و فراغت دور شدن خوانندگان نگردد. تربیت نسلی سالم و خوشبخت یک وظیفه مهمی والدان و مکتب میباشد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژ.
گلقده غفار و ساکن 28 ساله ناحیه باختر بعد از خبر کشته شدن همسرش در جنگ سوریه تصمیم گرفت که دوباره شانس آیله دار شویش را بسنجد. او گفت دیگر نمیخواهد در غم و محرومیت زندگی را به کودکی نیم یتیمش ادامه دهد. من آرزوی کریم در این موضوع تفصیلات بیشتر میدهم. گلقده ماهی اکتبر سال 2008 به حیث عروس به خانه قدرت الله گولوف ساکن ناحیه باختر پا گذاشت و فکر کرد که بخت برایش خندیده است. او میگوید خوشی آنها تا ماهی اکتبر سال 2014 ادامه کرد تا زمانی که همسرش به حیث یک عضو گروه تندروی دولت اسلامی از سوریه تماس گرفت. گلقده غفار و روز 15 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت همسرش قدرت الله گولوف تا زمان ازدواج آنها نیز برای مردکاری به روسیه می رفت و بعدی آیله داری نیز به این سفرش ادامه داد. گلقده می گوید درباره کار و مشغولیت، اندیشه و افکار و روابط و احساسات همسر زیاد اطلاع نداشت. در خانواده شوهر نیز عادت نبود که قدرت الله با گلقده علیحده تلفنی صحبت کنند و با همراز دل نمایند. تنها بعدی کمتر از یک سال مقامات خبر مرگ قدرت الله را به آنها رساندند. در عکس هایی که مقامات به آنها نشان دادند چهره قدرت الله را شناختن دشوار نبود. گلقده که بعد مرگ همسر باز یک سال دیگر در خانه والدین او زیست، حالا دختر 8 ساله اش را با کمک پدر خود بزرگ میکند. زندگی در خانه همسر دهه گلزار ناحیه باختر سنگین شد. او میگوید دیگر غم و اندوه و ناله آیلداری ناکام و فاجعه بار را طاقت ندارد. قرار کرد که زندگی خود را از صفحه نو شروع کند.
باشه میکنم حال نو 28 سه سال شد به پشتی همو به همه درد به همو شدم که جای میر عصب همه میگه حساب عصب تای همه دردت میکنم شوهر میکنم میره همیستم.
گلقده تنها جوانزنی نیست که بعدی دریافت خبری مرگ همسرش در قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی قرار کرد که زندگی را از نو شروع کند. موجی حاکیم و یک ساکن دهه گلزار ناحیه باختر نیز مثل گلقده دو سال پیش خبر مرگ همسرش را فهمیده است. همسر موجی یکی از همکاران قدرت الله در شهر مسکو بود. این زن هم میگوید در سن خیلی جوان بی‌وزن شده است و با تصمیم والدین همسرش او را دوباره به خانه پدر و مادرش برگردانیدند. موجی میگوید خود را انگوش نمای مردم احساس میکنند و گاهو میشنود که مردم گویا به ستیزه ها در باره سرنوشت بیوه‌های دیش صحبت میکنند. عظیم جان علی مردانوف ساکن ناحیه قبادیان که سالهای زیاد آموزگار و رئیس محله بوده است میگوید تا سال 2014 در دهه نوبهار محبوبیت داشت، ولی یک بارگی پیوستن دو پسر کلین و دو دختر و دامادش به دولت اسلامی او را شرمسار کرد و دیگر نتوانست به کار آموزگاریش ادامه دهد.
فرزندم رفتگش اینا بعد این ای مسکو در گم شد. خبر نداریم که
شما را کی گفت که مثلا فرزندای شما در سوریه هستند؟
همجا های خود امور داخله اینجا ملاقات تا بودیم امنیت همشون هم اینترنت خطی یافتن در این را نو پسیدم در مسئله کم بیزاعتی مسئله که خود پسرم معلوم شد که کورس همین ختم نامدن گفت که من برای های خودم گفت من پول می بیارم یا هم گفته های مسکو رفتن فیسته.
مقامات میگوید بیش از 1100 شهرونده که به سفیدی ایش پیوستند بیش از 500 نفرشان ساکنان ولایت ختلان می باشند و در میانی آنها زنان و کودکان است هستند. خبر مرگ بیش از 60 جوانی زاده ختلان به خانواده هایشان رسیده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پی جی آزادی او آر جی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما اکادمیک ناصرجان سلیمی، رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان هستند.
یوسف زاده ناصرجان سلیمی 3 دکبر سال 1960 در شهر خوجند به دنیا آمده است. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 ایول سال 2001 به وظیفه رکتور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بوباجان غفوروف، از 10 ینوار سال 2010 رکتور دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده و سال 2012 با امر پرزیدنت تاجیکستان به وظیفه دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان تعیین شده است. 15 دکبر سال 2014 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی تعیین گردید. یوسف زاده ناصرجان سلیمی از سال 2002 دکتر علمهای فیلولوژی و سال 2008 اکادمیک اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان میباشد. سال 2015 از نخستین نفرانی بود که دادن عنوان پیشروی ملت به رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را پیشنهاد کرده است. سروصداهای وجود دارند که جناب سلیمی در تهیه کتابهای نوشته پرزیدنت امامعلی رحمان شریک است، اما خودش این آوازه ها را رد کرده میگوید بعضن برای تحریر برخی از سخنرانی های امامعلی رحمان را مطالعه کرده است.
در سال جاری 2112 ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای کار و درسدهی عظیم مکتب‌های میانه تاجیکستان شدند. در آستانه آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان از آن کس پرسیدم که وضع تامین مکتب‌های کشور با معلمان چگونه است؟
مسئله آن که تمام مکتب‌های جمهوری با معلمان علمات عالی تامین شدن یعنی دقیقا جواب گفتن من دشوارتر است، لیکن تا جایی که می دانیم در طی چند سال آخر در مکتب های میانه تحصیلات عمومی کشورمون مسئله برهم برداشتن تخصص معلمان از مسئله های بسیار مبرم شناخته شده است. خط کنندگان کالج ها، استادانی که سابقه زیادی کاری دارند و جوانانی که نو ختم کردند، البته اینا یک نیروی بزرگی هستند که در مکتب های میانه فعالیت میکنند.
ولی استاد، در همین حال اخیرا در رسانه ها زیاد این موضوع مطرح می شود و امروز حتی رئیس جمهوری تاجیکستان هم تاکید داشتند با اون که سطح تعلیمی جوانان در مکتب ها خیلی پست است و این رو شما چگونه شرح می دهید؟
تشکر. خیلی خیلی کار و کوشش های لازم است که سطح دانش مکتب بچگان بلندتر و به سطح امروزه کشورهای متمدن جهان برابر باشد. البته این عامل های زیادی دارد. ما اینجا نمی توانیم در باره تمام مسئله ها گپ زنیم. چرا؟ برای اون که جریان تعلیم و هم تربیه این یک روند است که نه فقط مناسبت استاد و شاگرد، این باز وابسته است به اون که آمادگی مؤسسه های تعلیمی، نیروهای علمی و پدگوگی مملکت تا چگونه آمادگی دارند. از گذشتم از نظام قبلی شوروی به نظام نو و تدریجا تشکل یافتن یک ایدئولوژی خاصی به طبیعت تاجیکی ما و به هدفهای ملی کشوری ما موافق، البته این یک جریان بسیار فراگیر و پروسعتی است که نمی شود در یک گردش خود تمام جنبه های مثبت را فقط در خود انکشاف دهد. خیلی مسئله های هستن. ما اینجا میدونیم مسئله کتاب های درسی، مسئله تکمیلی تخصصی معلمان در داخل کشور و شاید قسمه در بیرون کشور، و آمادگی های جامعه برای قبول دانش هایی که در زمان امروز هستند. امروز ما شاهد هستیم که اونقدر سیلاب اطلاعات با نام دانش و معرفت، اونم دانش از معرفت است، لیکن دانش و معرفتی که برای زندگی انسان و جامعه که وای زندگی میکند لازم است، به طور منظم سیستمانوک تعلیم داده می شود و قبول کرده می شود. حاضر که تمام این موج سیلاب اطلاعات همه این چیزها را به هم در آمیخته است و در این یک بیشه بیکرانه بیسر و نوک پیدا کردن یک رهی بسیار روشن منطقی از خود کردن دانش های ضروری کار آسان هم نیست. این گونه مشکلات هم در تاجیکستان هم در کشورهای دیگر هم است که سطح دانش، سطح جغرافیایی، فراگیری مواد تعلیم و دانشهایی که برای انسان ضرور است و وابسته به خواستار همون جامعه، اون دولت، اون ملت، خیلی خیلی مسئله های نظری، علمی و تحقیقاتی هم دارد که اینا در جریان حل شوی تحقیق و تشکل است.
استاد، اخیراً برخی از مقامات تاجیک از نظام تحصیل شوروی به شدت انتقاد میکنند.
بله.
شما که حالا درباره نظام پیشتره تحصیل گفتید و درباره نظام فعلی، به نظر شما واقعا نظام تحصیل در زمان شوروی سابق عقب مانده بود یا نه؟
دامن این مسئله هم خیلی وسیع است. اصلا در جامعه هر جایی که درباره تربیت عقل سخن میرود، تربیت انسان سخن میرود، همیشه این مسئله با کلی مسئله های دیگری جامعه وابسته است. از جمله دولت شوروی هم که از سال 17 بنیاد یافت تا سالیان زیاده در حال قرار داشت که جریان رشدی همین نظام مکتب، نظام فلسفه مکتب، فلسفه تعلیم تشکل داشت و هدفی که در نهایت شکل گرفت و یک کشوری بزرگ در مجموع فرا گرفت، البته حاصل تجربه های زیاد اجتماعی، حاصل جستجوهای زیاد علمی انتلیکتوالی بودند. بنابراین اگر انتقاد هم شود، انتقاد باید در زمینه تحقیقات جدی باشد. البته جای انتقاد هم دارد. چرا؟ برای اینکه دولت شوروی کوشش بران داشت که از انسانها این مهری شخصیت و فردیت هرچی بیشتر پخش کنند، کم کنند، لیکن در اصول تعلیم و در به خواننده رسانیدن مطلب های اساسی علمی، خصوصا علم های دقیق، خیلی دستاوردان داشت و تمام پرده های ایدئولوژی اش رو برداشتن، لیکن اساس های علمی، اساس های پدگوگی آن رو محفوظ داشتن و تکمیل دادن. در کشور ما هم خیلی از همین نکته های مهم و کارآمدی دوره شوروی محفوظ داشته شده است، لیکن چنانی که گفتیم امروز دولت ما با ویژگی های خاص ملی خود که تاریخ خاصش تقاضا میکند، با اون پسیکولوژی خاصی که مردم ما اثر زمان میدن، این نکته ها هم در تربیت و در تعلیم نکته ها و مهره های اساسی هستند. و اصلا که امروز ما به نظام تعلیم اروپایی و امریکایی قسمان که نظام کریدیتی تحصیل یادآور می شود رو آورده ایم که تمام جهان متمدن هم از آن بهره ور است، لیکن در بعضی موارد چنان تصورات حاصل می شود که نظام کریدیتی گویا اون مجموعه دانش های تدریس شونده رو از بنیاد دیگر می کند. این اندک فکری شاید صحیح نباشه. اون دانشی که هست و اون که ما چگونه اون تدریس میکنیم، درس میتیم، ماهیتش دیگرگون شدنش دشوار است. اون نظام کریدیتی هم شکلی خیلی پیشرفته، تکمیل یافته و کامل شده نظامی است که هم در مدرسه های کهنه هم درس میده.
استاد، پس میتونید یک مشورت بدهید که برای بالا بردن سطح تعلیم در نظام معارف تاجیکستان چی کارهای یکم درجه هستن که باید اجرا شد؟
کارهایی که در این زمینه انجام شده استادن در قسمت تکمیل بیشتر تقاضا دارند. از بس که نظام دولتداری ما، هدفهای جامعه ما، هدفهای ملی دولتی ما، از اون هدفهایی که در دوره دولت شوروی بود کاملا متفاوت است. و امروز پیوست شدن ما به جهان امروزه هم که پیشتر همه دیوارها بسته بودند و پیوست شدن تاجیکستان به جهان امروزه با روندهای اساسی که گلوبالیزاسیون میگوییم، جهان شدی یا جهان گردانی، همه اینا تقاضا میکنند که اون روند نو کردن مواد تعلیم، یعنی کتاب‌های درسی، دیدگاه‌های ایدئولوژی، دیدگاه‌های فرهنگی و پیوستگی به نیازهای اقتصادی جامعه ما، همه اینا تقاضا میکنند که نه فقط در گزارش روند تعلیم، در انتخاب و گزینش تخصص‌ها برای امروز آینده، بلکه پیش از همه در مواد تعلیم تحولات بسیار عمیق و جدی به وجود آورده شد.
استاد، اخیراً مقامات روسیه اعلام کرد که به تاجیکستان یک تعداد معلمان را می فرستد. مگر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که تنها دانشگاه آموزگاری در کشور است نمی تواند مکتب های تاجیکستان را با معلمان تامین سازد؟
به نظر من از کشورهای دیگر هم آمدن استادان با خودشون نه فقط زبان بلکه یک نوع فرهنگ این کشور، فرهنگ خیلی تکمیل یافته کشور خودشون هم میتوانند وارد کنند. از دیگر طرف در صورتی به عمل تطبیق شدن این نیت، یک نوع تبادل از دست رفته ای که در زمان شوروی بین ملت های مختلف شوروی بود برقرار می شود. در جهان امروزه البته نظرها دیگرگونه است، لیکن از قدیم تمام متفکران بزرگ ما و خصوصا مثلا ما مولویه می توانیم ذکر کنیم که آمیزش فرهنگ ها، گفتگوی تمدن ها و البته این فرهنگ تمدن چیزی ابسترکت نیست، یعنی انسان ها در سریشت و در وجودشان تجسم میکنند، یعنی ارتباط انسان ها این همون ارتباط فرهنگی، ارتباط جنبه ها یا مبدأ های گومانیستی حیات جامعه انسان است.
استاد، در رابطه با وضع اقتصادی تاجیکستان، آیا همه ختم کننده های شما می روند به مکتب و مشغول تدریس می شوند یا به کار دیگر هم می گذارند؟
قسمی دانشجویان ما که همه سال ختم می کنند با طریق بودجوی تحصیل می کنند و قسمی شرطنامه‌ای است. برای اونایی که گروه های بودجوی ختم می کنند، وزارت معارف جاهای خالی کاری برای آموزگاران تعیین می کنند، راحت می دهند و از روی شرطنامه یکی با برابر داخل شدن دانشجو بین دانشگاه، دانشجو و حکومت محلی ناحیه بسته می شود، اونجا مشخص شده است که بعد خط دانشجو باید رود و حکومت وظیفه دارد که با کار تامین کند و با مجموعی امتیازاتی که حکومت جمهوری برای نو ختم کردگان معلمان جوان معین کرده است.
این چی امتیاز است؟
امتیازهایی که تامین کردن با منزل، با زمینی نزد حولگی و بعضی امتیازهای دیگری در مورد تامین کردن معلمان جوان با وسیله هایی که به اقتصاد اویلهشون کمک میکنند.
استاد، شما به عنوان رئیس دانشگاه آموزگاری فکر میکنید معاشی که معلم ها فعلا میگیرند از حکومت اون کافی است یا نیاز به بازنگری اون وجود دارد؟
البته ما همه چیزی که میخواهیم بررسی کنیم باید زمینه های بررسی در چند بود یا در چند جنبه سمت باشند که یک طرفگی در بها دادن پیدا نشود. این مسئله از جمله مسئله های داغ است، شاید نه فقط در کشوری ما.
استاد، خیلی تشکر برای صحبت، براتون کامیابی میخوام.
تشکر،
موفق باشید.
منم به شما تشکر میگویم.
در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی به پایان میرسد و من اسکندر فیروز با شما خداحافظی کرده یکا یکی شما را در پناه خداوند بزرگ میسپارم. Oh, 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 oh
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمده. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
جهش نرخ آلومینیوم در بازار جهانی، حلقه از بحران رها خواهد شد؟ پیشبینی وزارت رشد اقتصاد و سودا تا سال 2020 نرخ نیروی برق 30% گران خواهد شد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
بانک آسیایی رشد میگوید که گزارش بانک جهانی در مورد گویا دست کشیدنش از ارائه مبلغ به بودجه تاجیکستان صحیح نیست. نمایندگی بانک آسیایی رشد در دوشنبه اعلام کرد که ماه فوریه امسال در دایره دور دوم برنامه اصلاحات فضای سرمایه گذاری به جانب تاجیکستان 50 میلیون دلار داده است. تاتیانا یفتیفیه و سخنگوی بانک آسیایی رشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شاید در بانک جهانی نمی‌دانستند، اما ما هیچ گونه برنامه را نسبت به تاجیکستان خط نکردیم. قبل از این اظهارات بانک جهانی در یک گزارشش گفته بود که سطح پایان رعایت طلبات دسترسی بودجه را به کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی مالی محدود کرد. بانک جهانی در گزارشش گفته بود تاجیکستان به جز از 20 میلیون دلاری بانک اوراسیایی رشد از یگان سازمان بین‌المللی کمک مالی دریافت نکرد. در این گزارش گفته شد که تاجیکستان برای سرپیچی کردن از شرط های گذاشته سازمان های بین المللی از 200 میلیون دلار قرض و گرانت این سازمان ها محروم ماند. رئیس جمهور امام علی رحمان طرح چند تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی و حقوق ویرانکنی ماموری را به بررسی مجلس نمایندگان فرستاد. پیشنهاد پرزیدنت این است که جوابگری ماموری و جنایی برای بی‌حجت رانندگی و در حالت مستی اداره کردن ماشین شدیدتر شود. در خبری سامانه رئیس جمهور که روز 11 آگوست به نشر رسید گفته می‌شود بنابر تغییرات پیشنهاد شده به ماده 50 کدکس جنایی، شخصانی که در حالت مستی ماشین را اداره می‌کنند تا 20 سال از حقوق اداره ماشین محروم شوند. پرزیدنت پیشنهاد کرد است که اندازه جریمه برای راننده های بی شهادت نامه از 120 یا 250 سومانی به 12500 سومانی بالا برده شود. در همین حال جریمه در حالت مستی و یا بی شهادت نامه رانندگی اداره کردن ماشین از 2500 و 3500 سومانی قبلی تا به 20000 سومانی بالا برده می شود. پیشنهاد سخت‌تر کردن جزا برای رانندگان مست و یا خودسر در حال نشر می شود که رئیس جمهور امام علی رحمان در ملاقاتش با نمایندگان جامعه شهروندی ماه ایون اعلام کرد که از سال 2010 تا به امروز 10,500 صدمه نقلیاتی رخ داده، 3,300 خاندان را ماتمدار و کودکان را یتیم کرده است. بانکامات های اوریان بانک به دلیل فنی برای مدتی از کار باز ماندند. عبدالرسول نبیوف نماینده این بانک تجارتی در پی شکایت های مشتریان این بانک روز 14 آگوست به رادیوی آزادی گفت روزهای استراحت واقعا بانکامات های اوریان بانک بی پول ماندند و صبح روز دوشنبه به همه بانکامات ها پول نقد رسانده شده است. جناب نبیوف در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که مشتریان این بانک از وضع مالی آن نگرانند گفت سببی برای نگرانی وجود ندارد و وضع مالی بانک آنها خوب است. این در حالی است که در دو سال اخیر چند بانک عمده تاجیکستان نظیر اگرو اینوستمنت و تاجیک صادرات بانک و فنون بانک دچار مشکل مالی شده بودند و در آغاز به شکایت مشتریان خود پاسخ‌های مشابه می‌دادند. یادآور می‌شویم که اوریون بانک نیز از بانک‌های اصلی تجارتی تاجیکستان محسوب می‌شود و رهبری آن را حسن اسدالله‌زاده از خشاندان نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد. و شهردار دوشنبه به 10,000 ساکن پایتخت که سینشان از 75 بالا است علاوه پولی یک دفعه‌ای نخواهد داد. علاوه پولی را نفقه‌خوران در آستانه جشن 26 سالگرد استقلال کشور دریافت می‌کنند. در دفتر مطبوعات شهرداری به رادیو آزادی گفتند که حجم علاوه پولی 100 سومانی است و با این هدف از بودجه پایتخت تقریبا 1 میلیون سومانی جدا شده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. نرخ آلومینیوم یکی از محصولات‌های اساسی صادراتی تاجیکستان در بازار جهانی یک بار بالا رفت. یک تن آلومینی در برج متال‌های رنگی لندن امروز 15 آگوست با قیمت 2039 دلار خرید و فروش می‌شود. تا یک هفته اخیر نرخ یک تن آلومینیوم در این برج به طور بی‌سابقه بالا رفته، از 1919 دلار قبلی تا به 2039 دلار گران شد. الومینیوم یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان است، ولی کارخانه تولید الومینیوم تالکو سالها باز به دلیل ارزان بودن نرخ آن تولید آن را پیاپی کاهش میداد. ایگر ساتوروف رهبری دپارتمنتی تحلیل و رابطه با جامعه تالکو روز 15 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت مدیریت شرکت نیت بیشتر کردن تولیدات را در این سال داشت و بالا رفتن نرخ الومینیوم در بازار جهانی به آن مساعدت خواهد کرد. او گفت
البته نرخ الومینی برای کار شرکتی ما عامل بسیار مهم است. ما خرسند هستیم که نرخ بالا رفت. امیدوار می شویم نرخ الومینیوم معتدل باقی ماند.
نرخ الومینی در بازار جهانی پس از یک دوره بحرانی دوباره بالا رفت. تحلیلگران بازار متال های رنگه میگویند تا 10 سال اخیر با تاثیر فعالیت کارخانه های عظیم تولید الومینیوم در چین تحت حمایت دولتشان نرخ الومینیوم در بازار جهان دچار رکود شده بود. در دوران افت نرخ ها ده ها کارخانه تولید الومینیوم در دنیا بسته شدند. تنها شرکت تولید الومینیوم روسیه روسال در پی افت نرخ ها مجبور شده بود کار 5 کارخانه تولید الومینیوم را در قلمرو روسیه و بیرون از آن قطع کند. اما همکنون چین به خاطر کم کردن پرتاب هوای غلیظ به اتمسفر کار بسیاری از کارخانه های تولید الومینی را در قلمروش قطع کرده و تحت تاثیر این عامل نرخ الومینیوم در بازار جهانی بالا رفت. ایگر ساتوروف میگوید بالا روی نرخ الومینیوم سبب های دیگر نیز دارد، اما مهمترینش عامل چین است. در همین حال ساتوروف گفت تالکو فردا در ناحیه یاوان 3 کارخانه نوی استحصال کیسلاته سولفید الومینی فتوردار و کریالیت را به کار می‌دارد که قادرند نه تنها تالکو بلکه خریداران خارجی را نیز با این اشیای خام تامین کند. به گفته ساتوروف با بدست آمدن اشیای خام وطنی ارزش تولید الومینیوم در تاجیکستان پایین‌تر رفته، رقابت پذیریش نیز در بازار جهانی بیشتر خواهد شد. او گفت
ما فردا کارخانه کیسلاته سولفات الومینی فتوردار و کریالیت را افتتاح میکنیم. کریالیت و الومینی فتوردار در برابر گلخاک مهمترین اشیای خام برای استحصال الومینی به حساب میروند. نخست کارخانه خودی تالکو با این اشیای خام تامین خواهد شد.
این زمان یکی از خریداران اشیای خام تولید شده در یاوان شرکت روسی روسال است و به گفته ساتوروف قزاقستان نیز برای خریداری آن توجه ظاهر میکند. شرکت تالکو در تاجیکستان عین حال با اصول تولینگ فعالیت دارد. اصول تولینگ به این معناست که یک شرکت بیرونه به تالکو اشیای خام داده در عوض محصولات کارکرد شده یعنی الومینی اولیه را میگیرد. تالکو از کارشریک تولینگش تنها حق استحصال الومینی را میگیرد و بس. کارشریک تالکو شرکت آفشوری تالکو منیجمنت لیمیتد است که هویت مالکانش آشکار نشده است و به گفته وزارت مالیه تاجیکستان برای کارکرد و استحصال یک تن الومینی به تالکو $500 آمریکایی پرداخت میکند. شرکت تالکو سابق تدس در میانه های سال های 70 ساخته شد. بحث سود و زیان اصول تولینگ و با قیمت امتیازناک دریافت کردن نیروی برق خصوصا در فصل زمستان که مردم روستانشین کشور به آن دسترسی محدود دارند سال 2008 در تاجیکستان رو زده بود. آن زمان در صحیفه های مطبوعات این اندیشه به میان گذاشته شده بود که تالکو به بودجه دولت اندازه چندان بزرگی پرداخت نمی کند و بهتر است این کارخانه فروخته شود. اگر ساتوروف میگوید این گونه ادعاها از زبان شخصان صدا می دهد که عموماً از اقتصادیات خبر ندارند و نمی خواهند آن فکت و دلیل هایی را که تالکو در اختیارشان می گذارد آشنا شوند. او گفت
تالکو این گروه شرکت ها هست. این گروه حدود 40 شرکت را در بر می گیرد. هر یک از این شرکت ها نه کمتر از 2 میلیون سامانی به بودجه مالیات پرداخت می کنند. حجم اندازی برخی کارخانه ها مثلا تالکو کابل به 10 میلیون سامانی می رسد.
زمینان در نیم سال گذشته شرکت تالکو تقریبا 50,000 تن الومینی تولید کرده است که نسبت به نقشه 32% کمتر است. وزارت رشد اقتصاد و صدای تاجیکستان میگوید طبق نقشه شرکت تالکو باید امسال حدود 170,000 تن الومینی استحصال کند. و حکومت تاجیکستان یک برنامه ویژه را تا سال 2020 روی دست گرفته است که طبق آن نرخ نیروی برق برای اهالی تا سال 2020 حدود 30% باید گران شود. تهیه کننده این نقشه پیشرفت اقتصاد تاجیکستان تا سال 2020 وزارت رشد اقتصاد و سودا است که با یک قرار ویژه حکومت تاجیکستان تصدیق شده است. ضمناً بالا بردن نرخ نیروی برق را از تاجیکستان پیاپی سازمان‌های بین‌المللی درخواست می‌کنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
نرخ نیروی برق در تاجیکستان برای اهالی امسال 7% در دو سال آینده 8% و در سال 2020 حدود 10% بالا خواهد رفت. بنا به برنامه پیش بینی کرده وزارت رشد اقتصاد و سودا که با قرار حکومت تاجیکستان تصویب شده است، نرخ نیروی برق برای اهالی در 3 سال آینده تقریبا 2 درهم بالا رفته در سال 2020 به بیش از 20 درهم خواهد رسید. سال گذشته ارزش نیروی برق در کشور 16% افزوده، فعلا 1 کیلووات ساعت نیروی برق به اهالی 14.65 درهم قیمت دارد. در حجتی که روز 13 آوگوست دسترسی رادیو آزادی شد، گفته می شد نرخ نیروی برق برای کارخانه و انشاءات نیز بالا می رود. از جمله سال 2020 به یک بارگی نرخ برق برای کارخانه و مؤسسه ها 15% بالا خواهد رفت. حالا ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق در فصل تابستان برای شرکت الومینیوم تاجیکستان یا تلکا تقریبا 8 درهم و در فصل زمستان تقریبا 12 درهم را تشکیل می‌دهد. در همین حال حکومت تاجیکستان به وزارت انرژی و ذخیره‌های آب و شرکت برق تاجیک دستور داده است که تا آخر سال شیوه پرداخت نیروی برق را برای اهالی با اصول بیلینگی و یا پیش پرداخت گذراند. منظور از نظام بیلینگی نصب چیپ‌ها در حسابکنک‌های برقی است که به صورت آنلاین حجم استفاده برق خانواده‌ها را به مرکزی یگانه میفرستد و با تمام شدن پول صورت حساب انتقال برق به منزلها قطع می شود. بنابراین ساکنان نخست در صورت حساب خود مقداری کافی مبلغ گذاشته امکان دارند تا تمام شدن آن از نیروی برق استفاده کنند. تا کنون در تاجیکستان شیوه بیلینگی پرداخت حق نیروی برق تنها در ناحیه سربند و رودکی مورد سنجش قرار داشت. پرداخت پول نیروی برق سالهاست که از مشکل شرکت برق تاجیک باقی میماند. این شرکت قرض‌های نپرداخته اهالی را تقریبا 800 میلیون سومانی حساب کرده است. به حساب شرکت هر یک ساکن کشور از برق تاجیک تقریبا 100 سومانی قرض دار است. موضوع قرض‌های نپرداخته مردم از مایه نگرانی‌های حکومت نیز هست که در سطح بلند مطرح می شود. آغاز سال روان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک جلسه جنبست کار حکومت از ساکنان گله کرده بود که در هر خانواده 2-3 تلفن دارند اما پول برق را نمی سپارند. تاجیکستان همساله قیمت نیروی برق را تا اندازه بالا می برد که برای جیب مردم قابل احساس نباشد. با وجود توصیه سازمان های بین المللی که قیمت برق را در قلمرو تاجیکستان پایین ترین می شمارند، مقامات از به شدت بالا بردن ارزش برق خودداری کرده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
بغم پای تو دادم در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان جدا تقاضا کرد که در انتخابات این کشور مداخله نکند. اردوغان روز 18 آگوست از تقریبا 1 میلیون ترکی که از حق رای دهی در انتخابات آلمان برخوردارند خواست که به طرفداری از اتحادیه مسیحیان دموکرات، سوسیال دموکرات و حزب سبز ها آواز ندهند.
بنده آلمانیادکی بتون سویداشترما دیورم کی ساکن.
رئیس جمهوری ترکیه که بعد از ادای نماز جمعه در شهر استانبول صحبت میکرد گفت از همه هموطنان در آلمان میخواهم از این حزب ها حمایت نکنند. این حزب ها دشمنی ترکیه هستند. از حزب های حمایت کنند که دشمنی ترکیه نیستند.
سیاسی پارتی داره گرکلی دستی برید.
انگلا مرکل این اظهارات اردوغان را رد کرد و گفت که به هیچ کس از جمله رئیس جمهوری ترکیه اجازت نخواهند داد که با استفاده از ریشه اصلی شهروندان آلمان در امور این کشور مداخله کند. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان نیز این اظهارات رجب طیب اردوغان را مداخله بی سابقه خوانده است. بیش از 3 میلیون ترک در آلمان زندگی دارند که تقریبا 1 میلیون آنها از حق رای دهی در انتخابات بهره مندند. استیون بینون مشاور ارشد و جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقامش استعفا داد. کاخ سفید گفت که این تصمیم بینون روز 18 آگوست اعلان شد. سارا هکابی سندرز سخنگوی کاخ سفید در یک اعلامیه گفت جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید و استیون بینون به این موافقه رسیدند که امروز آخرین روز استیو در این مقام باشد. بینون که رئیس یک رسانه خبری راستگرا بود در جریان مرکه انتخاباتی دونالد ترامپ و در 7 ماه اولی حکومتش مشاور مهم او به شمار می رفت. رسانه های آمریکایی گفتند دونالد ترامپ به خاطر مصاحبه اخیر استیون بینون خشمگین شده است که در آن مشاور ارشد با موقع تند پرزیدنت آمریکا در برابر کره شمالی مخالفت کرد. مقامات فنلاندیا گفتند که بر اثر حمله با کار در شهر غربی ترکو 2 نفر کشته شد. به قول آنها در این حادثه که روز 18 آگوست اتفاق افتاد 6 تن دیگر زخمی گردید. پلیس گفت فعلا تحقیق دارد که آیا این حمله تروریستی بوده است یا نه. به قول پلیس پس از یک تیراندازی یک نفر گمانبر دستگیر شده است و از او مرد جوانی خارجی نام برد. برخی از شاهدان گفتند که حملهور با زبان عربی فریاد می‌زد اما پلیس این را تصدیق نکرد. روسیه در نیم ساله دومی سال جاری یکجای با نیروهای مسلح تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان چند مشق مشترک انجام خواهد داد. به اطلاع خبرگزاری تاس روسیه این مطلب را سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز 18 آگوست در جلسه نتیجه‌گیری از کار نیم ساله نهادش اعلان کرد. او افزود است آسیای مرکزی همچنان به خاطر ادامه جنگ با طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان منطقه خطرزا باقی مانده است و روسیه موقع خود در این کشورها را تقویت می‌بخشد. همزمان به گفته سرگئی شویگو در نیم ساله دومی سال جاری در اختیار حوزه مرکزی نظامی روسیه حدود 1000 تکنیکای نوی حربی گذاشته خواهد شد. پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان شامل این حوزه است. به اعتقاد سرگئی شویگو با استفاده از این لوازمات نیروهای مسلح روسیه برای تامین ثبات در منطقه آسیای مرکزی ظرفیت بیشتری خواهند داشت. افغانستان روز 19 آگوست از 98 سالگرد استقلالش از بریتانیا تجلیل کرد. در این روز در سرتاسر افغانستان محفل و گرد همایی و جشنواره‌های مختلف برگزار شد. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه این جشن به کابل پیام شادباش فرستاد. او روز 18 آگوست گفت که ایالات متحده در خوشی و در جشن استقلال به شادی مردم افغانستان شریک است. دوستی قوی ما با افغانستان به مردم این کشور کمک خواهد کرد که آینده امن و موفق داشته باشند، افزود او. تیلرسون در این تبریک نامش به کامیابی ها در پیشرفت اقتصاد و برداشته شدن چند قدمی مهم برای رشد دموکراسی در افغانستان نیز اشاره کرد. 98 سال پیش از این شاه امان الله خان مستقلیت افغانستان را از بریتانیا اعلان کرد. از آن زمان تا کنون این روز به عنوان روز استقلال افغانستان تجلیل می شود. اما امسال ساکنان این کشور همسایه تاجیکستان در حال از جشن استقلال تجلیل می کنند که این کشور شاهد جنگ و ناآرامی هاست. و مقامات ازبکستان در شهرهای تاشکند و سمرقند مجسمه رئیس جمهوری نخستین این کشور اسلام کریموف را آماده کردند. قرار است پرده برداری از این مجسمه ها به زودی برگزار گردد. یک هیکل کریموف در نزد آقسرای قرارگاه پرزیدنت پیشینی ازبکستان و دیگر کمی دورتر از میدان ریگستان سمرقند قامت افراخته است. گفته می شود به زودی مجسمه سوم اسلام کریموف در مرکز شهر قرشی ولایت قشقدریا گذاشته خواهد شد. اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان ماه سپتامبر سال گذشته بر اثر سکته مغزی در 78 سالگی درگذشت. او از سال 1989 تا دم مرگ زمام قدرت در ازبکستان را در دست داشت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک ائتلاف سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان با نشر اظهارات از عاقبت‌های ناگوار افزایش استفاده انگشت در صنعت هشدار دادند. در اظهارات این ائتلاف که بیش از 20 تشکیلات غیر دولتی را متحد می‌کند، گفته می‌شود که با کار درآمدن انشاءات نوی صنعتی که با انگشت سنگ کار می‌کنند، مانع پیشرفت اقتصادی سبز می‌شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. قربانجان کبوتوف، رهبر مرکز پژوهش و بهره برداری از سرچشمه‌های آلترناتیو انرژی، یک عضو ائتلاف سازمان‌های جمعیتی، روز 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حامیان محیط زیست در تاجیکستان از آن نگرانند که با کشور فناوری‌های دست دوی صنعتی وارد می‌شود و این تکنولوژی‌ها با سبب کهنه و ضررسان بودنشان به محیط زیست کشور آسیب می‌رسانند. وی گفت در حالی که صنعت‌های عظیم جهان تدریجاً از استفاده انگشت دست می‌کشند و به نوع‌های مدرن و کم‌زیان وسایل انرژی رو می‌آورند، در تاجیکستان برعکس تمایل به بازگشت است. او گفت
مهمشون که در تاجیکستان وقتی انگشت رو ما کار کرد می‌کنیم، ما اطرافی همون جای کنی انگشت رو با گردی انگشت پهن می‌شود، ضرر می‌رساند. وقتی کشاندن وای، وقتی استفاده بری سوختن وای، انگشت در چند منطقه ضرر دارد به محیط. البته
کبوتوف افزود هرچند کووتا و یا حصه استفاده نکرده تاجیکستان برای پرتو بیشتر گازهای گلخانه‌ای موافق کنونسیه های بین‌المللی زیاد است، اما این معنای آن را ندارد که کشور دروازه خود را برای همه گونه صنعت غلیظ باز ماند. نگرانی اکولوگ‌ها بیشتر به پیامدهای استفاده انگشت در صنعت ربط می‌گیرد که می‌گویند در پی استفاده انگشت موادهای زهرآگین مثل دو اکسید سولفید، اکسیدهای آزوتی و سیماب به هوا خارج می‌شود. در نهایت کار میگویند فعالان جمعیتی خرج و خراجات دولت و ساکنان برای معالجه خود از بیماری هایی که در نتیجه پرتاب گازهای گلخانه‌ای به هوا حاصل می شود افزایش می یابد. چون به گفته اکولوگ ها مواد غلیظ خارج شده از دود انگشت باعث اوج گرفتن بیماری های سرطان شش، سکته مغزی و امراض دل و رگ می شود. استفاده گسترده انگشت در صنعت در تاجیکستان پس از سال 2012 هم شروع شد. در این سال تاشکند گفت گاز طبیعی را به چین و روسیه می فروشد و امکان انتقال آن را به تاجیکستان ندارد. در نتیجه چند از کارخانه های تاجیکستان از جمله کارخانه نوری های آزادی در سربند و کارخانه سمن براری در دوشنبه از کار ماندند. تاجیکستان مجبور شد کارخانه آلومینیوم و سمنت دوشنبه را به انگشت گذراند. قدرت الله امینوف، رهبری ریاست اقتصاد و دورنمای وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعیت واقعی کشور این است که فعلا انگشت در صنعت تاجیکستان یگان الترناتیو دیگر ندارد و سوزشواری اصلی کارخانه های صنعتی کشور به شمار می رود. او گفت
اون اساس ندارد، دیگه نیافتن و یا که با انگشت قفیدن، انگشت که حاضر گاز نبود همه صنعت جمهوری در گاز در انگشت گذاشت، اکو باید با اکلاو به بحانه کرده وای کرده چی نیز، همه کارخانه ها بحث گاز من کرده همه با انگشت گذاشتن، همه کارخانه های صنعتی حاضر انگشت قطعی ناسکو کرده است، حالت خوب دارن با اینو پرابلم های نوزن، روان بینن کدامش که اگر غیری اکلاو گره ضرر رسولن منش کنن اگر خدا وای باشد. همه استاندارد جهانی با وای روی کرده ایستن. گاز باشد بو، گاز باشد با نستن، نکه گاز نیست کو.
حجم استخراج انگشت در تاجیکستان سال به سال می افزاید. عین زمان در تاجیکستان 200 کارخانه از انگشت استفاده می برند که بسیارشان کارگاه های آهنگسازی، خشتپزی و سیمنت براری هستند. همچنان ساکنان روستا نیز برای گرم کردن منزل هایشان از انگشت استفاده می کنند که گاه خارج شدن گاز آن از بخاری ها باعث مرگ و میر می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگوید در دوام 6 ماه سال جاری در مرحله بازداشت و بازپرسی ها حداقل 13 نفر مورد شکنجه جسمانی قرار گرفتند. این افراد برای دریافت کمک حقوقی و عافیت رسانی به سازمان های عضو ائتلاف جامعه شهروندی بر ضد شکنجه و بی جزایی در تاجیکستان مراجعه کردند. این فکت ها در گزارش نو ائتلاف نشر شده است که کار نمسالی سازمان را نتیجه گیری می کند. اکثر جدید ها در بازداشتگاه به سر میبرند و دسترسی آنها به ساختارهای تفتیشاتی و سودی و طبی که توانند وجود شکنجه را اثبات کنند آسان نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در بخش مربوط به کمک و دستگیری در عافیت بخشی این گزارش از جمله درباره مراجعت افراد جوودیده و خویشاوندانشان از پایمال شدن حقوق آنها در جریان بعدی بازداشت معلومات داده است. مؤلفان گزارش از جمله می نویسند که در نیم سال اول سال 2017 با سازمان های جمعیتی حامی حقوق در تاجیکستان 24 نفر از جمله 10 زن مراجعت کردند. مؤلفان این گزارش از جمله در مورد نوع شکنجه هایی که نسبت جوودیده ها روا دیده شده است چنین می نویسند: لتکوبا، بستن دست و پای، گذاشتن قوه برق در زیر ناخن های انگشتان دستان به قسمت بین پای ها، ضربه ها به قسمت سر، ریختن آب، زدن ضربه به گرده و شکم، زدن ضربه با کتاب به قسمت شکم و فرق سر، زدن ضربه به قسمت روی که در نتیجه چنین عملها بینی شکسته شد. در یک مورد زنی گفته است که در قسمت های گوناگون بدنش لتوکوب شده، از موی سرش روی فرش کشاله کردند و در نتیجه مینه سرش ضرب خورده است. هنوز هیچ ساختار حفظ حقوق یا مقامات دولتی به این گزارش واکنش رسمی نکرده است، ولی در یک تماس تلفنی سردار بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان به رادیو آزادی گفت این گونه گزارش ها درست نیستند.
بسیار متشکرم که در اونجا اختلاف نیست. او در مخصوص با کدش جنراتی اما ممکنه شکنجه بکنه و که بیاد با جنراتی وزنی سنگینه هیچ بینی کرده سیش برگشت دو بانی تقویه تفتیشتی آرده میشوند در بدن او از خطی متخصصون نیمانه تیوی سوغای تیب موینه کرده میشوند پیش قبول کردن.
در دوام 6 سال آخر ائتلاف ضد شکنجه اینچنین برای بررسی قضیه های پرسر و صدای شکنجه سربازان در قسم های حربی مساعدت کرد در پرداخت جبران معنوی جوودیده ها و با جوابگری کشیدن عاملان بدرفتاری ها اشتراک کرده است. حبیب الله رضایف یک ساکن 26 سالی ناحیه حصار میگوید برای لتکوب شدنش در اداره پلیس محلی به دادستانی ناحیه حصار شکایت کرده است، ولی تا هنوز نمیدانند که دعوای او را پیگیری میکنند یا نه. رضایف گفت در یک از روزهای ماه می سال رمان کارمندان میلیسه او را در نزد یک مغازه با جرم دزدی پول بازداشت نموده و شعبه بردند.
حالا من گردو می سوزدم نمیدونم هر وقت خواهد جرم تولد طرف پرون که دیگر نکنم مکلی خدی زد همین چی اودر غازی مفیم گردو هم های کورمون خرید من شده بکنم کامیرا میگم ارتای همه فالو کنم و چنم فالو کنم همه هم او را میگم دکازه
پدری ریزایف در صحبت به رادیو آزادی روزی 17 آوگوست گفت بعد این حادثه آنها را نمایندگان پراکوراتوری ناحیه دعوت کرده بیانات گرفتند و گفتند که نسبت 3 کارمند شعبه امور داخله از روی ماده های برآمدن از حد وکالت خدمتی و شکنجه پرونده باز شده است، ولی به گفته او دیگر هیچ خبری نشد و او نمیداند که بررسی این قضیه به کجا رسید. انور سلیموف یک حقوقشناس تاجیک میگوید برای جلوگیری از زور و شکنجه پشت درهای بسته بازداشتگاه ها اراده قوی مقامات ضرور است تا که کار عملی انجام شود، وگرنه گفت او این حادثه ها ریشه کن نمی شوند.
آخر هم طلبات کنه فرق گیستن در کل
شخصی که جنایت سودی میکنه باید با جوابگاری کشته شوند که دولت دموکراتیک و دولت جنایت کنه شخصی که کمیت کنه میکنه امور با جوابگاری کشتن فوز میشه چون میشه بسیار شون دو نمیتر کمیت هستن چه باید اثبات میکنه.
در ماه اپریل سال 2012 رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام سالانه خود از مقامات حفظ حقوق دعوت کرد که به اصولهای ناروا هنگام تحقیق و تفتیش پرونده های جنایتی راه ندهند. ماه اپریل همان سال با کادکس جنایتی تاجیکستان برای بار اول بند علاهیده شکنجه وارد و به عاملان نوهای مختلف شکنجه جزا تعیین گردید که میزان حد اکثری آن تا 20 سال زندان را در بر می گیرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مکانی دل نمیدانم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستانی کلی تاجیکستان 86 رهبر و آموزگاری مکاتب تحصیلات همگانی را برای استفاده از نیروی کار خوانندگان در کارهای شخصی به جوابگاری جنایتی کشیده است. مسئولان دادستانی کل میگویند رهبرانی که به جوابگاری کشیده شدند خوانندگان نابالغ مکتب را برای اجرای کار خواجگی در خانه‌های شخصی جلب کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبدالله شاه معاون سردار ریاست نظارت اجرای قانون‌ها اید به نابالغان و جوانان دادستانی کلی تاجیکستان روز 18 آگوست در صحبت به رادیو زودی گفت که در پی اجرایش قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند، حالت‌های استفاده نیروی کاری خوانندگان در خانه آموزگاران ثبت شده است. ماده‌های 12 این قانون و ماده 51 قانون درباره معارف مشخصاً عهده‌داری‌های آموزگار را در برابر خواننده تنظیم می‌کند و در صورت نقض آن آموزگار به جواب گری جنایی کشیده می شود. او گفت 86 موردی سوء استفاده از نیروی نابالغان در 6 ماه سال روان ثبت شده است و نسبت به رهبران مؤسسه و آموزگاران بر اساس ماده 174 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان یعنی اجرا نکردن عهده‌داری اید به تربیت نابالغ پرونده باز شده است. عبدالله شاه گفت در رابطه با برخی از این پرونده ها دادگاه ها حکم صادر کرده، برخی دیگر در دست تفتیشات است.
اکو جا جریمه داره و سند جریمه رو وای میکنم، پرکتیکه در جریمه رو تدر میکنم، اجرایش کنی مسئولیت پدر مدره بایم دربر میگردم.
با اطلاع دادستانی این حادثه ها در تمام مناطق تاجیکستان از جمله در ولایت بدخشان 11، سوخت 16، ختلان 12، شهر دوشنبه 37، ناحیه شهری نو 4 و حصار و تاجیک آباد و فیض آباد 6 موردی استفاده از نیروی خوانندگان در کارهای شخصی از جانب دیرکتوران مکاتب تحصیلات همگانی ثبت شده است. دیرکتور و یک آموزگاری مکتب رقم 53 ناحیه واسه ولایت ختلان از جمله نفران است که در استفاده نیروی خوانندگان در کارهای شخصی متهم می شوند. محمود جمعایف دیرکتور این مکتب روز 18 آگوست بر رادیو آزادی گفت که چند ماه پیش روز شنبه پس از درس خوانندگان به حشر تازه‌کنی راه‌های اطراف مکتب جلب شدند و 5 تن از آنها را عبدالحکیم صاحب نظرف آموزگار تربیت جسمانی پشت منزل زیستی او آورد. و گفت در حادثه‌ای که آخر ماه می امسال رخ داد خود را گناهکار نمی‌حسابد ولی مجازات شد. و گفت خوانندگان برای پابل کردن بیخ درخت‌ها که در کنار راه مکتب و پشت منزل زیستی او جایگیر است آمدند، ولی همان لحظه پلیس هم رسید و او را به اداره ملی سپرد. و گفت
یعنی موافق نقشه چورابینی مؤسسه معلمی که کوای کوری ندارن بعد معلمی که پنسیه دن همو دا گفته مایسوی بیانی خوننده و کم کم کمک برسونن. همو دا بعد همو روزی شنبه بود. مکتب نم هشر بود. سیفوی نو دا. همجا چور خوننده را قطعی هم معلم روی کردیم. قطعی ما خوننده را رسیوز نداشتیم. گفتیم همو را هم بیخ درفتر را سوز کرد. همین نه اومدن. رئیس کورسونه میلیچیا قطعی پرکراتور اومد. همو را گرفتن عدل میلیچیا بودن. همجا نسبت همو جریمه شون کردن. 150 سومون ایش که با همی کفنه ارگان به هدی به هد در رالونه رفتار کردن یکم بار همی کل شید همی یک بار اومدم گرفتم بود وقتی شید اکه همو را دیگه همی پرکلم اشکم بخدو که
جمعیف گفت جلب خوانندگان به حشرهای عمومی و تازه‌کنی اطراف بخشی از کاری تربیه زیبایی پرستی آنها است و نباید همچون استفاده نیروی کاری به حد داده شود. دیرکتور میگوید بعد این ماجرا هرچند خیلی آزرده شد، زیاد بحث نکرد و از پشت ادوکات و بازبینی پرونده هم نشد. ضمناً والدین خوانندگانی که به کار جلب شدند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که هیچ شکایتی نسبت به آموزگاران ندارند. برخی آموزگاران میگویند از چنین جوابگری ها گاه در حیرت میمونند چون که ظاهرا مرز بین جنایت و قانون شکنی و عادت های قبول شده کار با خواننده ها در مشغولیت بیرونی درسی خیلی حساس است. در مکتب های تحصیلات همگانی تاجیکستان بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. معمولا در خانواده ها در تاجیکستان نورسانی از 10 ساله بالا همچون کمک کننده والدین در کارهای سبک استفاده میشوند. دخترها معمولا از خردسالی دستیاری مادر شده کارهای مثل روبوچینی منزل، شستشوی طبق و لباس، آبکشانی و گودوشی را انجام میدهند. پسرها در کاری صحرا و لفچینی جلب میشوند. فعالان حقوق میگویند مهم این است که به انجام کارهای سنگین مجبوری جلب نشوند و این کار باعث از تحصیل و فراغت دور شدن خوانندگان نگردد. تربیه نسلی سالم و خوشبخت یک وظیفه مهمی والدان و مکتب میباشد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
گلقده غفار و ساکن 28 ساله ناحیه باختر بعد از خبری کشته شدن همسرش در جنگ سوریه تصمیم گرفت که دوباره شانس آیله دار شریعش را بسنجد. او گفت دیگر نمی خواهد در غم و محرومیت زندگی را به کودکی نیمیتیمش ادامه دهد. من آرزوی کریم در این موضوع تفصیلات بیشتر می دهم. گلقده ماهی اکتبر سال 2008 به حیث عروس به خانه قدرت الله گولوف ساکن ناحیه باختر پا گذاشت و فکر کرد که بخت برایش خندیده است. او میگوید خوشی آنها تا ماهی اکتبر سال 2014 ادامه کرد تا زمانی که همسرش به حیث یک عضو گروه تندروی دولت اسلامی از سوریه تماس گرفت. گلقده غفار و روز 15 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت همسرش قدرت الله گولوف تا زمان ازدواج آنها نیز برای مردکاری به روسیه می رفت و بعدی آیله داری نیز به این سفرش ادامه داد. گلقده می گوید درباره کار و مشغولیت، اندیشه و افکار و روابط و احساسات همسر زیاد اطلاع نداشت. در خانواده شوهر نیز عادت نبود که قدرت الله با گلقده علیحده تلفنی صحبت کنند و با هم راز دل نمایند. تنها بعدی کمتر از یک سال مقامات خبر مرگ قدرت الله را به آنها رساندند. در عکس هایی که مقامات به آنها نشان دادند چهره قدرت الله را شناختن دشوار نبود. گلقده که بعد مرگ همسر باز یک سال دیگر در خانه والدین او زیست، حالا دختر 8 ساله اش را با کمک پدر خود بزرگ میکند. زندگی در خانه همسر دهه گلزار ناحیه باختر سنگین شد. او میگوید دیگر غم و اندوه و ناله آیله داری ناکام و فاجعه بار را طاقت ندارد. قرار کرد که زندگی خود را از صفحه نو شروع کند.
تو باشه میکنم اول نو بیسته هشتم در سه سال شد به پشتی همو به همه درد به همو شدم که جای میر عصب همه میگه حسابی عصب تای همه درد داد. میتونم شوهر میکنم میره همیستم.
گلقده تنها جوانزن نیست که بعدی در یافت خبری مرگ همسرش در قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی قرار کرد که زندگی را از نو شروع کند. موجی حاکیم و یک ساکن دهه گلزار ناحیه باختر نیز مثل گلقده دو سال پیش خبری مرگ همسرش را فهمیده است. همسر موجی یکی از همکاران قدرت الله در شهر مسکو بود. این زن هم میگوید در سن خیلی جوان بی‌وزن شده است و با تصمیم والدین همسرش او را دوباره به خانه پدر و مادرش برگردانیدند. موجی میگوید خود را انگوش نمای مردم احساس میکنند و گاه میشنود که مردم گویا به ستیزه ها در باره سرنوشت بیوهای دیش صحبت میکنند. عظیم جان علی مردانوف ساکن ناحیه قبادیان که سالهای زیاد آموزگار و رئیس محله بوده است میگوید تا سال 2014 در دهه نوبهار محبوبیت داشت، ولی یک بارگی پیوستن دو پسر کلین و دختر و دامادش به دولت اسلامی او را شرمسار کرد و دیگر نتوانست به کار آموزگاریش ادامه دهد.
خزان و رفتگش اینا بعد این ای مسکو در گم شد. خبر نداریم که
شما را کی گفت که مثلا فرزندان شما در سوریه هستند؟
همجا خود امور داخله اینجا ملاقات بودیم، امنیت همشون هم اینترنت خطی یافتن در این را نوکسیدم در مسئله کم بیزاعتی مسئله که خود پسرم معلوم شد که کورس امین ختم نامودن گفت که من برای خودم گفت من پول میو بیارم یا اون گفته این مسکو رفتن خیسته.
مقامات میگوید بیش از 1100 شهروندی که به صفی دی ایش پیوستند بیش از 500 نفرشان ساکنان ولایت ختلان میباشند و در میان آنها زنان و کودکان است هستند. خبری مرگ بیش از 60 جوانی زاده ختلان به خانواده هایشان رسیده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
شکایت یک آموزگاری جوان از بی‌پرواگی مقامات محلی به وزارت معارف و علم.
رید فهماندهی 90% راضی شدند که از حجاب دست کشند، اما زنان حجاب پوش چی میگویند؟
پرونده علیه مادری که برای آوردن عروس خاندان 13 ماشین سبکرو را جلب کرد.
آریانا سعید با وجود مخالفت ها کنسرت برگزار میکند.
دوستی دختران و پسران تاجیک تا اویله دار شویست. نظر ساکنان با یک پرسش سری راهی آزادی.
این از سرخط مهمترین مطلب های مطرح شونده در برنامه آینده ساز از موجهای رادیو آزادی. درود دوستان عزیز و هواداران ویژه گفتار جوانی آینده ساز. با امید روزگاری خوش شما امروز هم آماده ایم تا نیم ساعت دیگر با شما و از روزگاری همسالانمون قصه کنیم.
البته سلام با آنهایی که همین حالا ما را میشنوند. امریدین هستم و امروز هم سربیناز را که گردانندگی برنامه را به دوش دارد همراهی میکنم. باور داریم که تا نیم ساعت دیگر با ما میمانید و با شنیدن صحبت و گزارش های امروز در آینده ساز نظر و پیشنهادهای خود را هم با ما ارسال میدارید.
پس اگر چنین است حالا دیگر فرصت را از دست نمیدیم و نخست شما را با خبرهای تازه از حیات جوانان آشنا میکنیم که برایتان همکارمون مولا رجب یوسفی تقدیم میکند.
در کلی مکتب‌های میانه تاجیکستان درس اطرس و ادلس بافی، قالین بافی و پختو پز جاری خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 آگوست هنگام صحبت با ساکنان ناحیه باختر ولایت ختلان گفت با وزارت معارف و علم دستور داده است که درس بافندگی و پختو پز را در همه مکتب‌ها جاری کنند. این دستور رئیس جمهور در ادامه نگرانی‌هایش از آماده نبودن دختران به زندگی مستقل است که به گفته او سبب از همپاشی خانواده‌ها می‌شود. تشبث جاری کردن درس های بافندگی و رسندگی از ولایت سغد منشأ می گیرد. با دستور عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد در اکثر مکاتب میانه شهر و نواحی این منطقه تنور و آتش دان نصب کردند. ریاست معارف ولایت سغد اخیرا گزارش داد که در مکتب های ولایت 278 تنور و 509 دگدان نصب شده، 109 محفل قالی بافی و کشیده دوزی و روزگارداری تشکیل شدند. در شهر چندیگرهی هندوستان یک دختر 10 ساله که تجاوز شده بود کودک تولد کرد. پیشتر دادگاه عالی هندوستان به سقط جنین او اجازت نداد. طفل به واسطه جراحی به دنیا آمده 2.5 کیلو وزن دارد. منابع رسمی میگویند وضع سلامتی مادر و کودکی که بعد 35 هفته به دنیا آمد قناعت بخش است. دختر 10 ساله خبر ندارد که مادر شده است و در بیمارخانه به او گفتند که در رابطه با درد شکمش جراحی میشود. حامله داری دختر یک ماه پیش بعد آن معلوم شد که از درد در پایان شکمش شکایت کرده او را برای معاینه به بیمارخانه بردند. به اطلاع رسانه های هندوستان به ناموس دختری که از نزدیکانش دسترازی کرده است که حالا در حبس قرار دارد. در تاجیکستان فیلرمان دولتی بچگان تأسیس داده شد. هدف از تأسیس فیلرمان بچگان را مسئولان وزارت فرهنگ، تبلیغ و تشویق موسیقی کسبی و عنعنوی خلق تاجیک، دریافت نورسان و جوانان صاحب استعداد، آماده نمودن نوازندگان جوان و رقاصان به آزمون فستیوال‌های بین‌المللی عنوان کردند. این مؤسسه فرهنگی در زمینه مؤسسه دولتی قصر فرهنگ و صنعت جمهوری، مرکز جمهوری استتیک کودکان و جوانان تأسیس یافته است. وزیر چچنستان در امور سیاست ملی و روابط خارجی جنبولت عمروف خبرهای مطبوعاتی در گرازن ناپدید شدن آوازخوان شناخته زلیم خان بقایف را هرزه عنوان کرد. شبکه تلویزیون اربکا روز گذشته از قبل عمروف گفت که آوازخوان بعد از مدت ظاهر می شود. وزیر نگفت که حالا بقایف در کجاست. زلیم خان بقایف را روز 8 آگوست نفرانه در گرازن بازداشت کردند که در تن لباس نظامی داشتند. خبر ناپدید شدن او را چند منبع به رادیوی آزادی تصدیق کرد. زلیم خان بقایف آوازخوان جوان ولی شناخته است که در صحنه های انگوشستان، داغستان و مسکو هنرنمایی می کرد. منبع رادیوی آزادی می گوید که مقامات چچنستان آوازخوانی او را در جمهوری من کردند، زیرا به نظر آنها ترانه‌های زلیم خان از آنچه مردم در اینجا گوش میکند بسیار فرق میکند.
تشکر از مولا رجب و حالا برای خوشحالی شما یک آهنگ میشنویم. بعدن میرویم به اصل برنامه. چی گفتی سربیناز؟
ترانه باشد ترانه. رفتید.
شب من با خیالت روزی روشن شد، تمامی خواسته های قصه من شد. چی با من شد؟ در نبرد عشق جدا از من شد و بیگانه از تن شد، جدا از من شد و بیگانه از تن شد. من از تنهای دلگیرم، بیا بو در بر من باش. در این شبهای بخوابی، بیا بو اختر من باش. تمام با
ساز رو با مطلب های وعدگی از موج های رادیوی آزادی ادامه می دهیم.
یک آموزگاری جوان به وزارت معارف و علم تاجیکستان شکایت برده است که او را با رخصت دانشگاه در زادگاهش با جای کار تامین نکردند. این در حالی است که سالهای گذشته وزارت از آن نگرانی میکرد که جوانان تاجیک با وجود رخصت به جای کار در منطقه های دوردست کشور حاضر نمیشدند و طلب کرده میشد تا پول تحصیل را به دولت برگردانند.
درست، چون بر اساس مقررات در تاجیکستان هر نفری که رایگان از حساب دولت در دانشگاه و دانشکده و یا آموزشگاه تحصیل میکند باید بر طبق قرار و یا رخصت به مؤسسه به کار برود.
حالا این آموزگاری جوان میگوید در دو راه مانده است، چون اگر از رخصت به جای کار دست کشد جریمه میشود و اگر برای کار به زادگاهش رود جای کار پیدا نمیکند. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمون فرزان محمدی میشنویم.
عبدالحمید شریپوف، یک ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان، به آینده‌ساز گفت او 5 سال در گروه بوجوی تحصیل کرده و حالا طبق رخصت دانشگاه به مؤسسه تعلیمی زادگاهش برای کار فرست داده شد. اما با او در مکتب دهه گفتند به آموزگار نیاز ندارند و همگی 3 ساعت درسی در یک هفته برایش معین کردند. این همصحبتی ما گفت نمیتواند با این 3 ساعت درسی در یک هفته در مکتب درس گوید، چون معاش ناچیز خواهد داشت. این ساکن دهه فیض‌آباد جماعت دشتی گلاب که دانشگاه آموزگاری تاجیکستان را با اختصاص آموزگار زبان و ادبیات ختم کرده است میگوید با ارسال این نامه شکایتی از وزیر معارف خواسته است او و مثل او کادرهای جوانان را حد امکان در سال جوانان دستگیری و با جای کار تامین کنند. و با تأسف میگوید حالا مکتبی که باید آنجا درس گوید آموزگاران نفقه خور کار میکنند و نمیخواهند جای خود را به جوانان دهند. عبدالحمید میگوید با وجود آنکه خواهش تحصیل در رشته ماگیستراتور را داشت، اما به او اجازه ندادند و خواستند به زادگاهش برگردد و 3 سال در مکتب درس گوید.
اولا که ما قبول میکردن ماگیستراتور میخونه، یک وقتی که فرمان شده است ما وظیفمون از کار میکنیم، فقط جای کاری خوب باشد، همچون یک متخصص جوان آینده مثلا اویلادور شدنیم و وضعیت اویلوی هم خوب نیست.
ابراهیم سعیدوف، رهبر مکتب رقم 4 در دهه فیض‌آباد جماعت دشتی گلاب همدانی که میبایست این آموزگار جوان را با جای کار تامین میکرد، در صحبت با آینده‌ساز گفت امسال طبق رخصت به مکتب زیر رهبریش 2 آموزگار جوان که با اختصاص آموزگار زبان و ادبیات و دومی ماتماتیک آمده است، اما آنها در حال حاضر بیشتر به آموزگاران فنهای دقیق از جمله کیمیا، فیزیکا و بیولوژی نیاز دارند. سعیدوف گفت در این مکتب که 900 خواننده دارد آموزگاران میرسند و از این خاطر او به آموزگاران جوان نو به کار آمده نمیتواند ساعت‌های درسی بیشتر تقسیم کند. با وجود آنکه وزارت معارف و علم تاجیکستان به ختم کنندگان دانشکده و دانشگاه‌های تاجیکستان جهت کار در نهادهای دولتی رخصت می‌دهد، اما تجربه نشان می‌دهد که نه همه وقت این طلبات از سوی حکومت‌های محلی و مؤسسه های دولتی رعایت می شود. عبدالحمید شریفوف میگوید میبایست بر اساس قرارداد سه جانبه میان دانشگاه، حکومت‌های شهر و ناحیه‌ها و دانشجو، مقامات محلی او را با کار تامین کنند. اما علیشر عیسایف مدیر معارف ناحیه همدانی 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت ناحیه آنها با استثنای چند آموزگار فیزیک و شیمی دیگر از نارسایی آموزگار مشکل ندارند. عیسایف در پاسخ به سوال آنکه باید حاکمیت محلی و هم معارف در ناحیه‌ها با چه امتیازها آموزگاران جوان را دستگیری میکنند گفت
یک مشکل در دایه همدانی همه کدر را میرسند کدر هیچ وجود ما نداریم شبه معارف هیچ وجود ندارد با کدر متخصص جوان هم با مثال یکی راحتی وزارت معارف میرد بچه کار تامین میکنه این دو مثال و دودن قطعه زمین نزدی آلیگی و ایسای مقامان نشاد خیلی اکتر زمین مقامان نشستم گرفتنی و خرد این جلنو فویزی پرسکتی برای تشکیل کردنی مثال و خوجگی دیخانی مبلغ میگره در بانکو همی خوجگی دیخانی میکنه مخیلی امتیازا برای متخصص جوان هست قرار حکومت جمهوری تاجیکستان هست.
در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان گفتند قبل از تصویب فرمان دانشجو شدن داوطلبان یک سازشنامه سه جانبه میان دانشجو، دانشگاه و حکومت محلی امضا کرده می شود. زیرا طبق فرمان وزیر معارف تاجیکستان بدون امضای چنین سند داوطلب نمی تواند در دانشگاه تحصیل کند. ناصر جان سلیمی رکتور دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی هم تاکید کرد که آنها همیشه از دانشجویان قرارداد سه جانبه طلب می کنند چون طبق این قرارداد حکومت های محلی وظیفه‌دار می‌شوند که بعد از ختم دانشگاه جوانان را با جای کار و امتیازهای دیگر نظیر اختصاص منزل و شرایط‌های دیگر تأمین سازند. طبق آمار رسمی وزارت معارف و علم تاجیکستان در سال 2017 4425 نفر ختم کردگان رویه‌های آموزگاری در اساس راهخط وزارت به مؤسسه‌های تحصیلات عمومی فرستاده شدند. آموزگاران مکتب‌های میانه در تاجیکستان به حساب میانه از 400 تا 800 سومانی معاش می‌گیرند. شکایت این آموزگار جوان از بی‌پرواگی مقامات محلی و با جای کاری خوب تامین نشدن در زادگاهش در حالی است که وزارت معارف و علم جمهوری داغستان از میان 70 آموزگار داوطلب بهترین ها را برای کار در مکاتب میانه تاجیکستان انتخاب کرده است. در این باره سامانه رسمی این وزارت خبر داده است. با اطلاع منبع شاه عباس شخوف وزیر معارف با آموزگارانی که به تاجیکستان می‌روند دیدار کرده است. تارنمای رسمی وزارت معارف داغستان نوشته که آموزگاران انتخاب شده از بهترین ها بوده برای مبادله تجربه و بلند برداشتن سطح تدریس به زبان روسی به کشور دوست و برادر رفته از فنهای زبان روسی، انفرماتیکا، ماتماتیکا، شیمی و بیولوژی درس میگویند.
شنونده های عزیز اگر شما در مورد این گزارش ما نظر و پیشنهاد دارید حتما به ما نویسید. این است آدرس ایمیل ما در آینده ساز.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما بنویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید.
مقامات میگن در دوامی رادیو مرکه مخصوصی به گفتهشون فهماندهی فرهنگی ملی لباس پوشی توانستن تنها در حدود دوشنبه با 8000 زن حجاب پوش صحبت و انجام دیند. با گفته آنها قریب 90% این زنها راضی شدند که از پوشیدن لباس مذهبی دست کشیده به لباس ملی رو آورند.
اکثر این زنها گفتند که زیر فشار خانواده هایشان سطر و حجاب آور کردند. در مرکه مقامات که روزهای 3 تا 13 آگوست با تشبث کمیته کاربزنان و اویله تاجیکستان برگزار شده است، نمایندگان ساختارهای حفظ قانون و کمیته دین هم اشتراک کردند. دعوت به تنظیم لباس زنان در چارچوب سیاست حکومت تاجیکستان اوید با جلوگیری از گرایش ساکنان با عقیده های مذهبی و افرادگرایی مایل اهالی به لباس بیگانه صورت میگیرد که بارها از جانب پرزیدنت مومالی رحمان هم انتقاد شده است.
مسئولان کمیته کاربزنان و اویله تاجیکستان میگن دوام 10 روز رید موفق شدند که اکثر زنان حجاب پوش را از پوشیدن لباس های بیگانه باز دارند. مرحبا عالمی معاون اولی رئیس کمیته زنان دو روز پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 90 درصد هم صحبتانی آنها از حساب زنان راضی‌اند که سطرشان را بکشند، اما شوهران و فرزندان به این ما نمی‌شوند. برخی از زنان حجاب پوش که در پی رید مقامات راضی شدند که سطر خود را میکشند، میگویند از ترس چنین تصمیم گرفتند و به هیچ وجه نمیخواهند حجابشان را پرتویند. منظور یک ساکنی پایتخت که به گفته خودش دو مرتبه در پی ریدهای مقامات مجبوراً سطرش از سرش کشیده شد، در یک صحبت با آینده ساز چنین قصه کرد:
دست پا لرزه گرفت، دیگه خودم به تو گفتم کم گفت خطر زدم و نتازه میشید، دیگه دست پا لرزه گرفتم، بعد دیگه ترسیدم، دیگه چیکار گفتم، باید گم چیم نگم در راه رو برفتم، دیگه خونه نبرآمدم، شیدم در خونه.
رومالتون هم کشیدم؟
ها یادم بود کشیدن، از سرمون در پیش شدم، ما مفتون در پیش با مردکوب دن، مفتون مردکوی رو تو نوستو گردونه، مفتون چون زنکوی نگو میکنه، هم پلیکین که ده ده بشور میویم، پلیکین که بوده که ما بردم، همونجا دا اومدم، گب زدن، گرفتن رو بلومونه، دیگه خبستن، خبندن، گفتن، چیده ملی پوشه گفته، گفتم که ملی که باشه، گفتم چون شما اگه نه بروگ میپوشه سرات آلیگ میگردش مختون، من تاریخ هایی بسیار آدم خطر پروش دگی هم بسیار میبینم مولوشن های طرفان میگیرم به چرو رو هم یخه غم شان میتنگ که میگن آخه ما شو داریم یخه داشت دایی دگی هم میگن چکنه مودا ممکنه است آخه شو داریم میگن ما هم خیلی و چی میکنیم
چی خیلی بستند رومولاتون با؟
رومول مونه رنگ رومول چایی که آدی می بعدی میگردی که هم خیلی یا کم خیلی کنیده و گیرین که گفته ما خیلی ما آدمه شو داریم بخواه خون داییم چه خیفتیم از سرمون گفته پرسیم هم از جمعه لیچ کرده بگردیم یکی خیلی بسیار آدمه چی کردن که ما زنه که ما شو داریم ما خیلی بسیار بیرنو دنه میگردیم زنه که خونه شینیم گفته هم پلیتین داده بسیار همجا دبزنده تو خیلی مرا برین همجا من خودم گرد میزنم خودم اگنه که بسیار چکنم من خودم دیپلوم چی دارم مدرسه و خیلی خیلی ای باید کنم من خودارش که دوزخت و لسط رو میکنم یکم نروشین نکردم یکم جدا که بگن که خیلی خیلی
همین طور کاری گروه های کاری که مقامات تاجیکستان از آنها گروه های ترغیباتی و تشویقاتی نامه برند در تمام کشور راه اندازی شده است و صحبت با بانوان و مردان اساساً در نقطه های سرودم و در کوچه و خیابان ها صورت می گیرد.
در تاجیکستان نظر زنها و دخترها به حجاب و سطرپوشی یکسان نیست. یک قشر زنها که تربیت دیده ساخت شوروی هستند، همان لباس غیر مذهبی ملی یا اروپایی به بر می کنند. دختران آنها نیز اکثرا از همین خل شیوه لباس پوشی کار می گیرند. از سوی دیگر دختران مکتبخوان و دانشجو موظفند که در مؤسسه های تعلیمی لباس دنیوی داشته باشند. آن زنانی که به پوشیدن سطر و حجاب گذشتند، این را یک حق فردی خود می حسابند و می گویند برایشان با این لباس کار و زندگی کردن راحت تر است. مقامات تاجیکستان می گویند برای به تنظیم در آوردن پوشش لباس ملی به قانون درباره تنظیم انعنه بندی مخصوص برای ایلاوه پیشنهاد شده است. هرچند تا حال مقررات این بند شرح داده نشده است، اما گفته می شود در آن مسئله پوشش لباس های بیگانه باید از جهت قانونی مشخص شود. اخیرا رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از مقامات دولتی تقاضا کرد که بعد قبول شدن قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها خانه به خانه مردم گشته محتوای آن را شرح دهند. در سخنرانی خود پرزیدنت اینچنین تاکید کرد که در این قانون همچنین رعایت کردن سر و لباس ملی هم آورده خواهد شد. ما نمیگذاریم که دیگر تقلید کنند، گفت پرزیدنت.
شما آینده ساز را از موج‌های رادیوی آزادی میشنوید. علیه یک ساکن شهر تورسون‌زاده که در توی عروسی پسرش 13 ماشین سبکرو را جلب کرده بود، پرونده ماموری باز شده است. طبق قانون تنظیم و رسم و آیین‌ها تنها 4 ماشین برای بردن عروس اجازه داده شده است.
سید امین استون‌زاده مدیر بخش رسم و آیین‌های شهر تورسون‌زاده روز 18 آوگوست در صحبت با آینده ساز گفت در نسبت این ساکن شهر بر اساس ماده 481 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان پرونده باز شده در بررسی دادگاه قرار دارد. با گفته استون‌زاده مطلوبه شتمانه و ساکن دهه سرکار شهر تورسون‌زاده برای آوردن عروس در توی پسرش 13 ماشین سبکرو را جلب کرده است که ضد قانون تنظیم و رسم و این ها بوده، حرکت این تعداد ماشین ها به حرکت دیگر واسطه های نقلیات خلل وارد کرده است.
غیر قانون
آدم بود غیر آدم غری هم بود آخی چاکای از این بچه هکای یاش بجا تشنیاد نکردن زوری کردن و گنیه خطون دیم با کچی خوشم زوری کردن توقت سکن که ما خواه دستی چکی نیستی ما نمیتونیم خواه دستی ما خونه میدونیم.
باز شدن پرونده ماموری در نسبت این ساکن شهر ترسونزاده در حال است که هفته پیش در یوتیوب نوار ویدیو نشر شد که در آن دوستان داماد از یک کاروان توی عروسی بعد منع کردن آنها از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با نظیران راه وارد بس و حتی گیربانگیری میکنند. این حادثه روز 9 آگوست رخ داده با گفته مسئولین بخش تنظیم شهر ترسونزاده شرکت داران این زورگویی و جنجال دوستان داماد و پسر مطلوبه شتمنو بودند.
مقامات اهل این توی را با ویران کردن قانون تنظیم رسموین عیب دار میکردند، اما خانواده مطلوبه شتمنو گفتند آنها در توی عروسی تنها با 4 ماشین با آوردن عروس رفتند و ماشین های دیگر در راه با آنها همراه شده است. یک منبع از شعبه بازرسی دولتی اتومبیل شهر ترسونزاده گفت در جریان حادثه رقم های دولتی چند ماشین این کاروان توی را گرفتند و نسبت چند تن از راننده ها هم پرونده ماموری باز شده است.
سال های اخیر مقامات تاجیکستان با تصویب قانون تنظیم رسم و عنعنه زیاد تلاش کردند تا بعضی از بخش های بزم خانه‌دارشوی جوان ها را اختصار نموده خرج ساکنان را کمتر سازند. از جمله در تاجیکستان بر اساس قانون تنظیم رسم و عین که در سال 2007 قبول شده است شماره مهمانان توی و حتی تعداد ماشین ها در کاروان عروسی محدود کرده شده است. برای ویران کردن مقررات این قانون تا 6000 سومانی جریمه پیش بینی شده است.
بود از اوریانو سعید آوازخوانی افغان که با همه مخالفت های محافظه‌کاران در این کشور همیشه یک چهره کشاده دارد و آهنگ های دلنشین می خواند.
بله، این هنرمند افغانستان گفته است که علی‌رغم مخالفت های محافظه‌کاران روز شنبه 19 آگوست کنسرت خود را به مناسبت روز استقلال آن کشور برگزار خواهد کرد. او گفته است که پولی به دست آمده از این کنسرت را به بجا شدگان جنگ های داخلی در افغانستان خواهد بخشید، اما جای برگزاری این کنسرت به دلایل امنیتی اعلان نشده است. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمان شهلای گلخواجه میشنویم.
یکی از هنرمندان زن در افغانستان گفته است که علی‌رغم مخالفت های محافظه‌کاران روز شنبه 19 آگوست کنسرت خود را به مناسبت روز استقلال آن کشور برگزار خواهد کرد. این هنرمند گفته است که پولی به دست آمده از این کنسرت را به بجا شدگان جنگ های داخلی در آن کشور خواهد بخشید. جای برگزاری این کنسرت به دلایل امنیتی اعلان نشده است. اوریانو سعید به خبرگزاری ریترز گفته است که با وجود تهدیدها در این کنسرت اشتراک می‌کند.
تو کنون 4000 بلیت فروختیم و از این معلوم می شود که مردم موسیقی رقص و شاد بودن رو چقدر دوست می دارند. افزوده است وی. آریون سعید گفته است پول این کنسرت رو با بجوشدگون حمله اخیر در دهه میرزا آلنگ نویه سیادی ولایت سری پول می دهد. در این حمله مشترک طالبان و یک فرمانده دیش حدود 60 نفر کشته شدند. آریون سعید در یک پیام ویدیویی در صفحه فیسبوک پرسیده است که مردم افغانستان چرا در جشن استقلال خود نباید شاد باشند.
دیگر مملکتام اسلامی هستند، مسلمان هستند، ولی موسیقی دارند، هنرمند دارند، تلویزیون دارند، خوشی و لبخند خودم میکنند، میلی خودم میکنند، جشن استقلال خودم میگیرند. ما چرا نگیریم؟
ولی مخلصان آریون سعید گفتند که با وجود خطر و تهدیدها در این برنامه هنری اشتراک میکنند. یک تن از کاربران فیسبوک با نام بهار سوهلی نوشته است که پیشگیری از کنسرت آریون سعید حمله به هویت همزنان و آزادی میباشد. وی گفته است ما اجازه نمیدهیم که این کار صورت بگیرد و من به این کنسرت خواهم رفت. آریون سعید که طرفداران و مخالفان زیادی دارد در سالهای اخیر فعالیت‌های چشمگیر در عرصه موسیقی و هنر آوازخوانی افغانستان داشته، لقب کیم کارداشیان افغانستان را به خود گرفته است. کیم کارداشیان ارمنی اصل یک تارو و هنرپیشه مشهور آمریکایی میباشد. آریون سعید یکی از داوران مسابقه اخیر استوره افغان در کابل نیز بود، اما لباسی که در کنسرت اخیر خود در پاریس به تن کرد برایش جنجال آفرین شد. منتقدان این لباس را که از روی بدن او را برجسته ساخت مخالف سنت‌های اسلامی و افغانی عنوان کردند. او بالاخره مجبور شد نوار ویدیویی سوزاندن این لباس خود را در رسانه‌های اجتماعی نشر کند. این هنرمند افغان گفته است کشورش مشکلات زیادی دارد که باید حل شود. صدای من پیامی صلح را به مردم میرساند و یک نوع امیدواری به دختران این وطن است، گفته است آریون سعید.
تشکر از شهلا و شنوندگان عزیز. شما هم میتوانید این مطلب را در تورنمای رادیو آزادی پیدا کرده و خونید.
سروینوز، به نظر خودت آیا میان جوان پسر و جوان دختر دوستی بوده میتواند؟
چرا نه، برخی دختران هستند که از پسران دیده در دوستی استوار و دستگیر هستند. ولی این سوال یک بار از کجا پیدا شد امریدین؟
چون راهگذران خیابان های دوشنبه در جواب به پرسش رادیوی آزادی گفتند که دوستی میان دختران و پسران تا کجا امکان پذیر است. بعضی نظر دهنده ها گفتند دوستی پاک میان دختران و پسران وجود دارد، اما برخی دیگر مخالف آن بودند. حالا بیا پرسش همکارمون افسانه کبیرشوی را میشنویم.
بینی پسر و دختر میشود دوستی کنده، برای که خیلی هست بچه هایی که در اولوی میفندگی ویشون تربیهشون نغزه خیلی دوستی کنده میتونن. خیلی دختران هم هستن، دخترهای بمعنه بمعرفت. در دوشنبه خمانو جمع دختران موزیک چی دگی هم در شهر لوبای چی گم میزن از یعنی بچه ها در دختران بیسی فوتبال نگاه میکنن.
نه نمیتونن.
برای
که چرا اونو دوست تماشا یا بود با چشم بد نگاش میکنی؟ نمیشه
این یک نیستش استوید.
مقصد دوست با همچون جوراگی میکنی دختره یا رنگی بچه، خاراکتر رنگی بچه میتونی که خطیبه همچون برادر چین یا خیل بچه کرده جورایی دختر که جوراگی کنی خاراکترش رنگی بچه کنشه باید دوست میدونی دخترهایی که خاراکترشون رنگی دختره و پانوشون بخدا و یو کتی نمیشه دوستی که و یو بانیتی میدونی لوبوف بانیتی خیلی نگاهت میکنه بچهش میباد نگاهت میکنه.
به فکر من دوستی بوده نمیتونه، چون که بین ممکن یک چند محبت همین دوستی اونها به عشق بدل میگرده.
مگزین نفروشم میگردم آشخونه به آشخونه نگاه میکنم خیلی چارزانو زدگی محصد تک درو گم میزنم در بین و نتی بعد نیست یا زینو نیست یا حرام زدگی نیست جورا هست. اخه مقصد صاف کنم که رفتا سنم میگم که مرام از گذید مقصد گم میزنم میگم شما زن شوی میگه نه اکایو که جاپانا مو دورو که میگه مو کک جوره میگه این سخانه نگه حد بخشش میگم اپادون نفهمیدم.
بعضن هستن نفران شخصای سران تاجیکستان که همین خیلی به فکری شخص خودم برای تو زن گرفتم میتونم دوستی کنم، ولی بعد زن گرفتم دوستی دوام داده نمیتونم.
В принципе, я думаю, что дружба существует, потому что у меня полным-полно друзей, и парни меня понимают больше, чем девушки, и на этой основе я не знаю. Я точно думаю, что существует.
شنوانده های عزیز، شما چی میگوید؟ حتما زیر این ویدیو در تورنمای آزادی و هم یوتیوب نظر خود رو نوشته کنید.
حالا فرصتی جدو گردیده برای برنامه آینده ساز هم به پایان میرسد. از همراهی شما تا این مدت خوشحالم و امیدوارم مطلب های امروز ما برایتان پسند آمد. شما هم نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه با مطلب های ما و یا آن چیزی که میخواهید ما در این گفتار بحث و بررسی کنیم نوشته کنید البته.
حالا دیگر تا برنامه نوبتی با شما خداحافظی میکنیم. خیر، خدا نگهدار. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان جدا تقاضا کرد که در انتخابات این کشور مداخله نکند. اردوغان روز 18 آگوست از تقریبا 1 میلیون ترکی که از حق رای دهی در انتخابات آلمان برخوردارند خواست که به طرفداری از اتحادیه مسیحیان دموکرات، سوسیال دموکرات و حزب سبز ها آواز ندهند.
بند آلمانیا دکی بتون سویداشترما دیورم که ساکن.
رئیس جمهوری ترکیه که بعد از ادای نماز جمعه در شهر استانبول صحبت میکرد گفت از همه هموطنان در آلمان میخواهم از این حزب ها حمایت نکنند. این حزب ها دشمنی ترکیه هستند. از حزب های حمایت کنند که دشمنی ترکیه نیستند.
سیاسی پارتی داره گرکی دستی برد.
انگلا مرکل این اظهارات اردوغان را رد کرد و گفت که به هیچ کس از جمله رئیس جمهوری ترکیه اجازت نخواهند داد که با استفاده از ریشه اصلی شهروندان آلمان در امور این کشور مداخله کند. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان نیز این اظهارات رجب طیب اردوغان را مداخله بی سابقه خوانده است. بیش از 3 میلیون ترک در آلمان زندگی دارند که تقریبا 1 میلیون آنها از حق رای دهی در انتخابات بهره مندند. استیون بینون مشاور ارشد و جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقامش استعفا داد. کاخ سفید گفت که این تصمیم بینون روز 18 آگوست اعلان شد. سارا هکابی سندرز سخنگوی کاخ سفید در یک اعلامیه گفت جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید و استیون بینون به این موافقه رسیدند که امروز آخرین روز استیو در این مقام باشد. بینون که رئیس یک رسانه خبری راستگرا بود در جریان مرکه انتخاباتی دونالد ترامپ و در 7 ماه اولی حکومتش مشاور مهم او به شمار می رفت. رسانه های آمریکایی گفتند دونالد ترامپ به خاطر مصاحبه اخیر استیون بینون خشمگین شده است که در آن مشاور ارشد با موقع تند پرزیدنت آمریکا در برابر کره شمالی مخالفت کرد. مقامات فنلاندیا گفتند که بر اثر حمله با کار در شهر غربی ترکو 2 نفر کشته شد. به قول آنها در این حادثه که روز 18 آگوست اتفاق افتاد 6 تن دیگر زخمی گردید. پلیس گفت فعلا تحقیق دارد که آیا این حمله تروریستی بوده است یا نه. به قول پلیس پس از یک تیراندازی یک نفر گمانبر دستگیر شده است و از اون مرد جوانی خارجی نام برد. برخی از شاهدان گفتند که حملهور با زبان عربی فریاد می‌زد اما پلیس این را تصدیق نکرد. روسیه در نیم ساله دومی سال جاری یک جای با نیروهای مسلح تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان چند مشق مشترک انجام خواهد داد. به اطلاع خبرگزاری تاس روسیه این مطلب را سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز 18 آگوست در جلسه نتیجه‌گیری از کار نیم ساله نهادش اعلام کرد. او افزود است آسیای مرکزی همچنان به خاطر ادامه جنگ با طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان منطقه خطرزا باقی مانده است و روسیه موقع خود در این کشورها را تقویت می‌بخشد. همزمان به گفته سرگئی شویگو در نیم ساله دوم سال جاری در اختیار حوزه مرکزی نظامی روسیه حدود 1000 تکنیکای نوی حربی گذاشته خواهد شد. پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان شامل این حوزه است. به اعتقاد سرگئی شویگو با استفاده از این لوازمات نیروهای مسلح روسیه برای تامین ثبات در منطقه آسیای مرکزی ظرفیت بیشتری خواهند داشت. افغانستان روز 19 آگوست از 98 سالگرد استقلالش از بریتانیا تجلیل کرد. در این روز در سرتاسر افغانستان محفل و گرد همایی و جشنواره‌های مختلف برگزار شد. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه این جشن به کابل پیام شادباش فرستاد. او روز 18 آگوست گفت که ایالات متحده در خوشی و در جشن استقلال به شادی مردم افغانستان شریک است. دوستی قوی ما با افغانستان به مردم این کشور کمک خواهد کرد که آینده امن و موفق داشته باشند، افزود او. تیلرسون در این تبریک نامش به کامیابی ها در پیشرفت اقتصاد و برداشته شدن چند قدمی مهم برای رشد دموکراسی در افغانستان نیز اشاره کرد. 98 سال پیش از این شاه امان الله خان مستقلیت افغانستان را از بریتانیا اعلام کرد. از آن زمان تا کنون این روز به عنوان روز استقلال افغانستان تجلیل می شود. اما امسال ساکنان این کشور همسایه تاجیکستان در حال از جشن استقلال تجلیل می کنند که این کشور شاهد جنگ و ناآرامی هاست. و مقامات ازبکستان در شهرهای تاشکند و سمرقند مجسمه رئیس جمهوری نخستین این کشور اسلام کریموف را آماده کردند. قرار است پرده برداری از این مجسمه ها به زودی برگزار گردد. یک هیکل کریموف در نزد آقسرای قرارگاه پرزیدنت پیشینی ازبکستان و دیگر کمی دورتر از میدان ریگستان سمرقند قامت افراخته است. گفته می شود به زودی مجسمه سوم اسلام کریموف در مرکز شهر قرشی ولایت قشقدریا گذاشته خواهد شد. اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان ماه سپتامبر سال گذشته بر اثر سکته مغزی در 78 سالگی درگذشت. او از سال 1989 تا دم مرگ زمام قدرت در ازبکستان را در دست داشت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک ائتلاف سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان با نشر اظهارات از عاقبت‌های ناگوار افزایش استفاده انگشت در صناعت هشدار دادند. در اظهارات این ائتلاف که بیش از 20 تشکیلات غیر دولتی را متحد میکند، گفته میشود که با کار درآمدن انشاءات نوی صنعتی که با انگشت سنگ کار میکنند مانع پیشرفت اقتصادی سبز میشود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. قربانجان کبوتوف رهبر مرکز پژوهش و بهره برداری از سرچشمه های الترناتیو انرژی، یک عضو ائتلاف سازمان های جمعیتی، روز 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حامیان محیط زیست در تاجیکستان از آن نگرانند که به کشور فناوری های دست دوی صنعتی وارد می شود و این تکنولوژی ها با سبب کهنه و ضرر رسان بودنشان به محیط زیست کشور آسیب می رسانند. وی گفت در حالی که صناعت های عظیم جهان تدریجا از استفاده انگشت دست می کشند و به نوهای مدرن و کمزیان وسایل انرژی رو می آورند، در تاجیکستان برعکس تمایل به بازگشت است. او گفت
مهمشان که در تاجیکستان وقتی انگشت رو ما کار کرد میکنیم، ما اطرافی همون جای کانی انگشت رو با گردی انگشت پهن می شود، ضرر می رساند. وقتی کشاندن وی، وقتی استفاده بری سوختن وی، انگشت در چند منطقه ضرر دارد به محیط. البته
کبوتوف افزود هرچند کووتا و یا حصه استفاده نکرده تاجیکستان برای پرتو بیشتر گازهای گلخانه‌ای موافق کنونسیه های بین المللی زیاد است، اما این معنای آن را ندارد که کشور دروازه خود را برای همه گونه صنعت غلیظ باز ماند. نگرانی اکولوگ‌ها بیشتر به پیامدهای استفاده انگشت در صنعت ربط می‌گیرد که می‌گویند در پی استفاده انگشت موادهای زهرآگین مثل دو اکسید سولفید، اکسیدهای آزوتی و سیماب به هوا خارج می‌شود. در نهایت کار میگویند فعالان جمعیتی خرج و خراجات دولت و ساکنان برای معالجه خود از بیماری هایی که در نتیجه پرتاب گازهای گلخانه‌ای به هوا حاصل می شود افزایش می یابد، چون به گفته اکولوگ ها مواد غلیظ خارج شده از دود انگشت باعث اوج گرفتن بیماری های سرطان شش، سکته مغزی و امراض دل و رگ می شود. استفاده گسترده انگشت در صنعت در تاجیکستان پس از سال 2012 هم شروع شد. در این سال تاشکند گفت گاز طبیعی اش را به چین و روسیه می فروشد و امکان انتقال آن را به تاجیکستان ندارد. در نتیجه چند از کارخانه های تاجیکستان از جمله کارخانه نوری های آزادی در سربند و کارخانه سیمین براری در دوشنبه از کار ماندند. تاجیکستان مجبور شد کارخانه آلومینیوم و سیمنت دوشنبه را به انگشت گذراند. قدرت الله امینوف رهبری ریاست اقتصاد و دورنمای وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعیت واقعی کشور این است که فعلا انگشت در صنعت تاجیکستان یگان الटरनेटیو دیگر ندارد و سوزشواری اصلی کارخانه های صنعتی کشور را به شمار می رود. او گفت
اون اساس ندارد دیگه نیافتن و یا که با انگشت قفیدان انگشت که هاوی گاز نبود همه صنعت جمهوری در گاز در انگیش گذاشت اکو باید با اکلاو به بحانه کنه وای کریستن چی نیز اوکی همه کارخانه ها بحث گاز من کرده همه با انگیش گذاشتن همه کارخانه های صنعتی خود انگیش قطعی ناسکو کرده است حالت خوب دارن با اینو پرابلم های نوزن روان بینن کدامش که اگر غیری اکلاو گره ضرر رسونن منش کنن اگر خدا وای باشد همه استاندارد جهانی با وای روی کرده استن گاز باشد گاز باشد با نستن اگه گاز نیست کو
حجم استخراج انگشت در تاجیکستان سال به سال می افزاید. عین زمان در تاجیکستان 200 کارخانه از انگشت استفاده می برند که بسیارشان کارگاه های آهنگسازی، خشتپزی و سیمنت براری هستند. همچنان ساکنان روستا نیز برای گرم کردن منزل هایشان از انگشت استفاده می کنند که گاه خارج شدن گاز آن از بخاری ها باعث مرگ و میر می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگوید در دوام 6 ماه سال جاری در مرحله بازداشت و بازپرسی ها حداقل 13 نفر مورد شکنجه جسمانی قرار گرفتند. این افراد برای دریافت کمک حقوقی و عافیت رسانی به سازمان های عضو ائتلاف جامعه شهروندی بر ضد شکنجه و بی جزایی در تاجیکستان مراجعه کردند. این فکت ها در گزارش نو ائتلاف نشر شده است که کار نمسالی سازمان را نتیجه گیری می کند. اکثر جرمیده ها در بازداشتگاه به سر میبرند و دسترسی آنها به ساختارهای تفتیشاتی و سودی و طبی که توانند وجود شکنجه را اثبات کنند آسان نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در بخش مربوط به کمک و دستگیری در عافیت بخشی این گزارش از جمله درباره مراجعت افراد جوودیده و خویشاوندانشان از پایمال شدن حقوق آنها در جریان بعدی بازداشت معلومات داده است. مؤلفان گزارش از جمله می نویسند که در نیم سال اول سال 2017 با سازمان های جمعیتی حامی حقوق در تاجیکستان 24 نفر از جمله 10 زن مراجعت کردند. مؤلفان این گزارش از جمله در مورد نوع شکنجه هایی که نسبت جوودیده ها روا دیده شده است چنین می نویسند: لتکو با بستن دست و پای، گذاشتن قوه بر در زیر ناخن های انگشتان دستان و قسمت بین پای ها، ضربه ها به قسمت سر، ریختن آب، زدن ضربه به گرده و شکم، زدن ضربه با کتاب به قسمت شکم و فرق سر، زدن ضربه به قسمت روی که در نتیجه چنین عملها بینی شکسته شد. در یک مورد زنی گفته است که در قسمت های گوناگون بدنش لتوکوب شده، از موی سرش روی فرش کشاله کردند و در نتیجه مینه سرش ضرب خورده است. هنوز هیچ ساختار حفظ حقوق یا مقامات دولتی به این گزارش واکنش رسمی نکرده است، ولی در یک تماس تلفنی سردار بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان به رادیو آزادی گفت این گونه گزارش ها درست نیستند.
بسیار متشکرم که در اونجا اختلاف نیست. روزی او دایما خود کودش جنایتی اما ممکن است شکنجه بکنه و که بیاد
و جنرات هیوازنی سنگین پیش بینی کرده است و گشده و همین تقویه تفصیلاتی آرده می شوند در بدن او از سطح متخصصانی منعی تیوی سوغای تیب موینه کرده می شوند پیش قبول کردن.
در دوام 6 سال آخر ائتلاف ضد شکنجه اینچنین برای بررسی قضیه های پرسر و صدای شکنجه سربازان در قسم های حربی مساعدت کرد در پرداخت جبران معنوی جبریده ها و به جوابگری کشیدن عاملان بدرفتاری ها اشتراک کرده است. حبیب الله رضایف یک ساکنی 26 سالی ناحیه حصار میگوید برای لاتکوب شدنش در اداره پلیس محلی به دادستانی ناحیه حصار شکایت کرده است ولی تا هنوز نمیدانند که دعوای او را پیگیری میکنند یا نه. رضایف گفت در یک از روزهای ماه می سال رمان کارمندان میلیسه او را در نزد یک مغازه با جرم دزدی پول بازداشت نموده و شعبه بردند. پدری ریزایف در صحبت به رادیو آزادی روز 17 آوگوست گفت بعد این حادثه آنها را نمایندگان پراکوراتوری ناحیه دعوت کرده بیانات گرفتند و گفتند که نسبت 3 کارمند شعبه امور داخله از روی ماده های برآمدن از حد وکالت خدمتی و شکنجه پرونده باز شده است ولی به گفته او دیگر هیچ خبری نشد و او نمیداند که بررسی این قضیه به کجا رسید. انور سلیموف یک حقوقشناس تاجیک میگوید برای جلوگیری از زور و شکنجه پشت درهای بسته بازداشتگاه ها اراده قوی مقامات ضرور است تا که کار عملی انجام شود وگرنه گفت او این حادثه ها ریشه‌کن نمی شوند.
آخر هم طلبات کنون فرق گفتن در کل شخصی که جنرال سودی میکنه باید با جوگواری کشته شوند که دولت دیموکراتی و دولت جنرال کنه شخصی که همی کمیت کنه میکنه همورو با جوگواری کشتن فوز میشود چون نمیشه بسیار سیشون دو نمیتر کمیت هستن چه باید اثبات میکنه.
در ماه اپریل سال 2012 رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام سالانه خود از مقامات حفظ حقوق دعوت کرد که به اصولهای ناروا هنگام تحقیق و تفتیش پرونده های جنایتی راه ندهند. ماه اپریل همان سال با کادکس جنایتی تاجیکستان برای بار اول بند علاهیده شکنجه وارد و به عاملان نوهای مختلف شکنجه جزا تعیین گردید که میزان حد اکثری آن تا 20 سال زندان را در بر می گیرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مسافرم در شهر عشق، رهی منزل نمیدانم، دلم از پشت تو رفته است، مکان دل نمیدانم. مسافرم در شهر عشق، رهی منزل نمیدانم، دلم از پشت تو رفته است، مکان دل نمیدانم. مقامی دل نمیدانم، مسافر
من در شهر عشق رهی مزیر نمیدانم دلم از پشت تو رفته است مکانی دل نمیدانم اگر مایی نهی بر من بیمان آسود من میرم زی آبی زندگی سیرم مسافرم در شهر عشق رهی منزل نمیدانم دلم از پشت تو رفته است مکان دل نمیدانم مسافرم در شهر عشق رهی منزل نمیدانم دلم از پشت تو رفته است مکانی دل نمیدانم
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستانی کلی تاجیکستان 86 رهبر و آموزگاری مکاتب تحصیلات همگانی را برای استفاده از نیروی کار خوانندگان در کارهای شخصی به جوابگاری جنایتی کشیده است. مسئولان دادستانی کل میگویند رهبرانی که به جوابگاری کشیده شدند خوانندگان نابالغ مکتب را برای اجرای کار خواجگی در خانه‌های شخصی جلب کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبدالله شاه معاون سردار ریاست نظارت اجرای قانون‌ها اید به نابالغان و جوانان دادستانی کلی تاجیکستان روزی 18 آگوست در صحبت به رادیو زادی گفت که در پی اجرایش قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند حالت‌های استفاده نیروی کاری خوانندگان در خانه آموزگاران ثبت شده است. ماده‌های 12 این قانون و ماده 51 قانون درباره معارف مشخصاً عهده‌داری‌های آموزگار را در برابر خواننده تنظیم می‌کند و در صورت نقض آن آموزگار به جواب گری جنایی کشیده می شود. او گفت 86 موردی سوء استفاده از نیروی نابالغان در 6 ماه سال روان ثبت شده است و نسبت به رهبران مؤسسه و آموزگاران بر اساس ماده 174 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان یعنی اجرا نکردن عهده‌داری اید به تربیت نابالغ پرونده باز شده است. عبدالله شاه گفت در رابطه با برخی از این پرونده ها دادگاه ها حکم صادر کرده برخی دیگر در دست تفتیشات است.
اکو جا جریمه داره و سند جریمه رو وای میکنم پرکتیکه در جریمه رو تدر میکنم ایجویش کنی مسئولیت فدر مدره ویم دربر میگردم.
با اطلاع دادستانی این حادثه ها در تمام مناطق تاجیکستان از جمله در ولایت بدخشان 11، سوخت 16، ختلان 12، شهر دوشنبه 37، ناحیه شهری نو 4 و حصار و تاجیک آباد و فیض آباد 6 موردی استفاده از نیروی خوانندگان در کارهای شخصی از جانب دیرکتوران مکاتب تحصیلات همگانی ثبت شده است. دیرکتور و یک آموزگاری مکتب رقم 53 ناحیه واسه ولایت ختلان از جمله نفران است که در استفاده نیروی خوانندگان در کارهای شخصی متهم می شوند. محمود جمعایف دیرکتور این مکتب روزی 18 آگوست بر رادیو آزادی گفت که چند ماه پیش روزی شنبه پس از درس خوانندگان به حشر تازه‌کنی راه‌های اطراف مکتب جلب شدند و 5 تن از آنها را عبدالحکیم صاحب نظرف آموزگاری تربیت جسمانی پشت منزل زیستی او آورد. و گفت در حادثه‌ای که آخر ماه می امسال رخ داد خود را گناهکار نمی‌حسابد ولی مجازات شد. و گفت خوانندگان برای پابل کردن بیخ درخت‌ها که در کنار راه مکتب و پشت منزل زیستی او جایگیر است آمدند ولی همان لحظه پلیس هم رسید و او را به اداره ملی سپرد. و گفت
یعنی موافقی نقشه چورابینی مؤسسه معلمایی که قوای کاری ندارن بعد معلمایی که پنسیه دن همو دا گفته مایسوی بیانی خوننده کم کم کمک برسونن همو دا بعد همو روزی شنبه بود مکتب نم محشر بود سیفوی نو دا همجا چور خوننده را قطعی هم معلم روی کردیم قطع ما خونه را رسیوز نداشتیم گفتیم همو را هم بیخی درفتر را سوز کرد همین نه اومدن رئیس کورسونه میلیچیا قطعی پرکراتور اومد همو را گرفتن عدل میلیچیا بودن خیلی همیجا نسلاتی همو جریمه شون کردن 150 سومون ایش خب همی کورسونه ارگان به حدی به حد در رالونه رفتار کردن یکم بار همی کورس شید همی یک بار اومدن گرفتن بود وقتی شید اکه همو را دیگه همی پرکلام اشکم بخدو که
جمعیف گفت جلب خوانندگان به حشرهای عمومی و تازه‌کنی اطراف بخشی از کاری تربیه زیبایی پرستی آنها است و نباید همچون استفاده نیروی کاری به حد داده شود. دیکتور میگوید بعد این ماجرا هرچند خیلی آزرده شد زیاد بحث نکرد و از پشت ادوکات و بازبینی پرونده هم نشد. ضمناً والدین خوانندگانی که به کار جلب شدند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که هیچ شکایتی نسبت به آموزگاران ندارند. برخی آموزگاران میگویند از چنین جوابگری ها گاه در حیرت میمونند چون که ظاهرا مرز بین جنایت و قانون شکنی و عادت های قبول شده کار با خواننده ها در مشغولیت بیرونی درسی خیلی حساس است. در مکتب های تحصیلات همگانی تاجیکستان بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. معمولا در خانواده ها در تاجیکستان نورسانی از 10 ساله بالا همچون کمک کننده والدین در کارهای سبک استفاده میشوند. دخترها معمولا از خردسالی دستیاری مادر شده کارهای مثل روبوچینی منزل، شستشوی طبق و لباس، آبکشانی و گاودوشی را انجام میدهند. پسرها در کاری صحرا و لفچینی جلب میشوند. فعالان حقوق میگویند مهم این است که به انجام کارهای سنگین مجبوری جلب نشوند و این کار باعث از تحصیل و فراغت دور شدن خوانندگان نگردد. تربیه نسلی سالم و خوشبخت یک وظیفه مهمی والدان و مکتب میباشد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای؟
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
گلقده غفار و ساکن 28 ساله ناحیه باختر بعد از خبری کشته شدن همسرش در جنگ سوریه تصمیم گرفت که دوباره شانس آیله‌دار شویش را بسنجد. او گفت دیگر نمیخواهد در غم و محرومیت زندگی را به کودکی نیمیتیمش ادامه دهد. من آرزوی کریم در این موضوع تفصیلات بیشتر میدهم. گلقده ماهی اکتبر سال 2008 به حیث عروس به خانه قدرت الله گولوف ساکن ناحیه باختر پا گذاشت و فکر کرد که بخت برایش خندیده است. او میگوید خوشی آنها تا ماهی اکتبر سال 2014 ادامه کرد تا زمانی که همسرش به حیث یک عضو گروه تندروی دولت اسلامی از سوریه تماس گرفت. گلقده غفار و روز 15 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت همسرش قدرت الله گولوف تا زمان ازدواج آنها نیز برای مردکاری به روسیه می رفت و بعدی آیلداری نیز به این سفرش ادامه داد. گلقده می گوید درباره کار و مشغولیت اندیشه و افکار و روابط و احساسات همسر زیاد اطلاع نداشت. در خانواده شوهر نیز عادت نبود که قدرت الله با گلقده علاهیده تلفنی صحبت کنند و با هم راز دل نمایند. تنها بعد کمتر از یک سال مقامات خبر مرگ قدرت الله را به آنها رساندند. در عکس هایی که مقامات به آنها نشان دادند چهره قدرت الله را شناختن دشوار نبود. گلقده که بعد مرگ همسر باز یک سال دیگر در خانه والدین او زیست، حالا دختر 8 ساله اش را با کمک پدر خود بزرگ میکند. زندگی در خانه همسر دهه گلزار ناحیه باختر سنگین شد. او میگوید دیگر غم و اندوه و ناله آیلداری ناکام و فاجعه بار را طاقت ندارد. قرار کرد که زندگی خود را از صفحه نو شروع کند.
باشه میکنم. اول نو 28
سه سال شد به پشتی همو به همه درد به همو شدم که جای میره عصب همه میگه حساب عصب تای همه درد داد میکنم شوهر میکنم میره همیستم.
گلقده تنها جوانزن نیست که بعدی در یافت خبری مرگ همسرش در قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی قرار کرد که زندگی را از نو شروع کند. موجی حاکیم و یک ساکن دهه گلزار ناحیه باختر نیز مثل گلقده دو سال پیش خبری مرگ همسرش را فهمیده است. همسر موجی یکی از همکاران قدرت الله در شهر مسکو بود. این زن هم میگوید در سن خیلی جوان بی‌وزن شده است و با تصمیم والدین همسرش او را دوباره به خانه پدر و مادرش برگردانیدند. موجی میگوید خود را انگوش نمای مردم احساس میکنند و گاه میشنود که مردم گویا به ستیزه ها در باره سرنوشت بیوهای دیش صحبت میکنند. از اینجان علی مردانوف ساکنی ناحیه قبادیان که سالهای زیاد آموزگار و رئیس محله بوده است میگوید تا سال 2014 در دهه نوبهار محبوبیت داشت ولی یک بارگی پیوستن دو پسر کلین و دختر و دامادش به دولت اسلامی او را شرمسار کرد و دیگر نتوانست به کار آموزگاریش ادامه دهد.
ازن رفتگیش اینا بعد این ای مسکو در گم شد. خبر نداریم که
شما را کی گفت که مثلا فرزندای شما در سوریه هستند؟
همجا خود امور داخله این را ملاقات بودیم که امنیت همشون هم اینترنت قطعی افتند اینا را نوکسیدم در مسئله کم بیزاعتی مسئله ای که خود پسرم معلوم شد که کورس همین ختم نامودن گفت که من برای خودم گفت من پول میو بیارم یا اون گفته این مسکو رفتن فیسته.
مقامات میگوید بیش از 1100 شهرونده که به صفی دیش پیوستند بیش از 500 نفرشان ساکنان ولایت ختلان میباشند و در میانی آنها زنان و کودکان است هستند. خبر مرگ بیش از 60 جوانی زاده ختلان به خانواده هایشان رسیده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز ما اکادمیک ناصرجان سلیمی، رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان هستند.
یوسف زاده ناصر جان سلیمی 3 دکبر سال 1960 در شهر خوجند به دنیا آمده است. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 ایول سال 2001 به وظیفه رکتور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بوباجان غفوروف، از 10 ینوری سال 2010 رکتور دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتی مولوغ زاده و سال 2012 با امر پرزیدنت تاجیکستان به وظیفه دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان تعیین شده است. 15 دکبر سال 2014 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی تعیین گردید. یوسف زاده ناصرجان سلیمی از سال 2002 دکتر علمهای فیلولوژی و سال 2008 اکادمیک اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان میباشد. سال 2015 از نخستین نفرانی بود که دادن عنوان پیشوای ملت به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان را پیشنهاد کرده است. سر و صداهای وجود دارند که جناب سلیمی در تهیه کتاب‌های نوشته پرزیدنت امام علی رحمان شریک است، اما خودش این آوازه ها را رد کرده میگوید بعضن برای تحریر برخی از سخنرانی های امام علی رحمان را مطالعه کرده است.
در سال جاری 2112 ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای کار و درس دهی عظیم مکتب های میانه تاجیکستان شدند. در آستانه آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان از آن کس پرسیدم که وضع تامین مکتب های کشور با معلمان چگونه است؟
مسئله آن که تمام مکتب های جمهوری با معلمان علماتی عالی تامین شدند یعنی دقیقا جواب گفتن من دشوارتر است، لیکن تا جایی که می دانیم در طی چند سال آخر در مکتب های میانه تحصیلات عمومی کشورمون مسئله برام برداشتن تخصص معلمان از مسئله بسیار مبرم شناخته شده است. خط کنندگان کالج ها، استادانی که سابقه زیادی کاری دارند و جوانانی که نو ختم کردند، البته اینا یک نیروی بزرگی هستند که در مکتب های میانه فعالیت میکنند.
ولی استاد در همین حال اخیراً در رسانه ها زیاد این موضوع مطرح می شود و امروز حتی رئیس جمهوری تاجیکستان هم تاکید داشتند با اون که سطح تعلیمی جوانان در مکتب ها خیلی پست است و این رو شما چگونه شرح می دهید؟
تشکر. خیلی خیلی کار و کوشش های لازم است که سطح دانش مکتب بچگان بلندتر و به سطح امروزه کشورهای متمدن جهان برابر باشد. البته این عامل های زیادی دارد، ما اینجا نمی توانیم در باره تمام مسئله ها گپ زنیم. چرا؟ برای اون که جریان تعلیم و هم تربیه این یک روند است که نه فقط مناسبت استاد و شاگرد، این باز وابسته است به اون که آمادگی مؤسسه های تعلیمی، نیروهای علمی و پدگوگی مملکت تا چگونه آمادگی دارند. از گذشتم از نظام قبلی شوروی به نظام نو و تدریجا تشکل یافتن یک ایدئولوژی خاصی به طبیعت تاجیکی ما و به هدفهای ملی کشور ما موافق، البته این یک جریان بسیار فراگیر و پروسعتی است که نمی شود در یک گردش خود تمام جنبه های مثبت را فقط در خود انکشاف دهد. خیلی مسئله های هستند. ما اینجا می دانیم مسئله کتاب های درسی، مسئله تکمیل تخصصی معلمان در داخل کشور و شاید قسمی در بیرون کشور و آمادگی های جامعه برای قبول دانش هایی که در زمان امروز هستند. امروز ما شاهد هستیم که اونقدر سیلاب اطلاعات با نام دانش و معرفت، اونم دانش است، معرفت است، لیکن دانش و معرفتی که برای زندگی انسان و جامعه که وای زندگی میکند لازم است و طور منظم سیستمناک تعلیم داده میشود و قبول کرده میشود. حاضر که تمام این موج سیلاب اطلاعات همه این چیزها را به هم در آمیخته است و در این یک بیشه بیکرانه و بیسر و نوک پیدا کردنی یک رهی بسیار روشن منطقی از خود کردن دانش های ضروری کار آسان هم نیست. این گونه مشکلات هم در تاجیکستان هم در کشورهای دیگر هم است که سطح دانش، سطح جغرافیای فراگیری مواد تعلیم و دانش هایی که برای انسان ضرور است و وابسته به خواستار همون جامعه، اون دولت، اون ملت، خیلی خیلی مسئله های نظری، علمی و تحقیقاتی هم دارد که اینو در جریان حلشوی تحقیق و تشکل است.
استاد، اخیراً برخی از مقامات تاجیک از نظام تحصیل شوروی به شدت انتقاد میکنند.
بله.
شما که حالا درباره نظام پیشتره تحصیل گفتید و درباره نظام فعلی، به نظر شما واقعا نظام تحصیل در زمان شوروی سابق عقب مانده بود یا نه؟
بله، دامن این مسئله هم خیلی وسیع است. اصلا در جامعه هر جایی که درباره تربیت عقل سخن میرود، تربیت انسان سخن میرود، همیشه این مسئله با کل مسئله های دیگری جامعه وابسته است. از جمله دولت شوروی هم که از سال 17 بنیاد یافت تا سالیان زیاده در حال قرار داشت که جریان رشدی همین نظام مکتب، نظام فلسفه مکتب، فلسفه تعلیم تشکل داشت و هدفی که در نهایت شکل گرفت و یک کشور بزرگ در مجموع فرا گرفت، البته حاصل تجربه های زیاد اجتماعی، حاصل جستجوهای زیادی علمی انتلیکتوالی بودن. بنابراین اگر انتقاد هم شود، انتقاد باید در زمینه تحقیقات جدی باشد. البته جای انتقاد هم دارد. چرا؟ برای اینکه دولت شوروی کوشش بران داشت که از انسانها این مهری شخصیت یا فردیت هرچی بیشتر پخش کنند، کم کنند. لیکن در اصول تعلیم و در به خواننده رسانیدن مطلب های اساسی علمی، خصوصا علمای دقیق، خیلی دستاوردها داشت و تمام پرده های ایدئولوژی اش رو برداشتن، لیکن اساس های علمی، اساس های پدگوگی آن رو محفوظ داشتن و تکمیل دادن. در کشور ما هم خیلی از همین نکته های مهم و کارآمدی دوره شوروی محفوظ داشته شده است، لیکن چنانی که گفتیم امروز دولت ما با ویژگی های خاص ملی خود که تاریخ خاصش تقاضا میکنند، با اون پسیکولوژی خاصی که مردم ما اثر گذاندند، این نکته ها هم در تربیت و در تعلیم نکته ها و مهره های اساسی هستند. و اصلا که امروز ما به نظام تعلیم اروپایی و امریکایی قسمان که نظام کریدیتی تحصیل یادآور می شود رو آورده ایم که تمام جهان متمدن هم از اون بهره ور است. لیکن در بعض موارد ها چنان تصورات حاصل می شود که نظام کریدیتی گویا اون مجموعی دانش های تدریس شونده رو از بنیاد دیگر می کند. این اندک فکری شاید صحیح نباشه. اون دانشی که هست و اون که ما چگونه اونه تدریس میکنیم، درس میتیم، ماهیتش دیگرگون شدنش دشوار است. اون نظام کریدیتی هم شکلی خیلی پیشرفته، تکمیل یافته و کامل شده ای نظامی است که هم در مدرسه های کهنه هم درس میده.
استاد، پس میتونید یک مشورت بدهید که برای بالا بردن سطح تعلیم در نظام معارف تاجیکستان چی کارهای یکم درجه هستن که باید اجرا شد؟
کارهایی که در این زمینه انجام شده استادن در قسمت تکمیل بیشتر تقاضا دارند. از بس که نظام دولتداری ما، هدفهای جامعه ما، هدفهای ملی دولت ما از اون هدفهایی که در دوره دولت شوروی بود کاملا متفاوت است. و امروز پیوست شدنی ما به جهان امروزه هم که پیشتر همه دیوارها بسته بودند، و پیوست شدنی تاجیکستان به جهان امروزه و روندهای اساسی که گلوبالیزاسیه میگوییم، جهان شدی یا جهان گردانی، همه اینا تقاضا میکنند که اون روند نو کردنی مواد تعلیم، یعنی کتابهای درسی، دیدگاههای ایدئولوژی، دیدگاههای فرهنگی و پیوستگی به نیازهای اقتصادی جامعه ما، همه اینا تقاضا میکنند که نه فقط در گزارش روند تعلیم، در انتخاب و گزینش تخصص ها برای امروز آینده، بلکه پیش از همه در مواد تعلیم هم تحولات بسیار عمیق و جدی به وجود آورده شد.
و استاد، اخیرا مقامات روسیه اعلام کرد که به تاجیکستان یک تعداد معلمان را میفرستد. مگر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که تنها دانشگاه آموزگاری در کشور است نمیتواند مکتب های تاجیکستان را با معلمان تامین سازد؟
به نظر من از کشورهای دیگر هم آمدنی استادان با خودشون نه فقط زبان، بلکه یک نوع فرهنگ این کشور، فرهنگ خیلی تکمیل یافته کشور خودشون هم میتوانند وارد کنند. از دیگر طرف در صورتی به عمل تطبیق شدن این نیت، یک نوع تبادلی از دست رفته ای که در زمان شوروی بین ملت های مختلف شوروی بود برقرار می شود. در جهان امروزه البته نظرها دیگرگونه است، لیکن از قدیم تمام متفکران بزرگ ما و خصوصا مثلا ما مولویه می توانیم ذکر کنیم که آمیزش فرهنگ ها، گفتگوی تمدن ها و البته این فرهنگ تمدن چیزی ابسترکت نیست، یعنی انسان ها در سریشت و در وجودشان تجسم میکنند، یعنی ارتباط انسان ها این همون ارتباط فرهنگی، ارتباط جنبه ها یا مبده های گومانیستی حیات جامعه انسانی است.
استاد، در رابطه با وضع اقتصادی تاجیکستان، آیا همه ختم کننده های شما می روند به مکتب و مشغول تدریس می شوند یا به کار دیگر هم می گذارند؟
قسمی دانشجویان ما که همه سال ختم می کنند به طریق بودجوی تحصیل می کنند و قسم شرطنامه‌ای است. برای اونایی که گروه های بودجوی ختم می کنند، وزارت معارف جاهای خالی کاری برای آموزگاران تعیین میکنند، راحت میدهند و از روی شرطنامه یکی با برابر داخل شدن دانشجو بین دانشگاه دانشجو و حکومت محلی نوحیه بسته می شود، اونجا مشخص شده است که بعد خط دانشجو باید رود و حکومت وظیفه دار است که با کار تامین کند و با مجموعی امتیازاتی که حکومت جمهوری برای نو ختم کردگان معلمان جوان معین کرده است.
این چی امتیاز است؟
امتیازهایی که تامین کردن با منزل، با زمینی نزد حولگی و بعضی امتیازهای دیگری در مورد تامین کردن معلمان جوان با وسیله هایی که به اقتصاد اویلهشان کمک میکنند.
استاد، شما به عنوان رئیس دانشگاه آموزگاری فکر میکنید معاشی که معلم ها فعلا میگیرند از حکومت اون کافی است یا نیاز به بازنگری آن وجود دارد؟
البته ما همه چیزی که میخواهیم بررسی کنیم باید زمینه های بررسی در چند بود یا در چند جنبه سمت باشند که یک طرفگی در بها دادن پیدا نشود. این مسئله از جمله مسئله های دو است، شاید نه فقط در کشوری ما.
استاد خیلی تشکر برای صحبت، براتون کامیابی میخوام.
تشکر،
موفق باشید.
منم به شما تشکر میگویم.
در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی به پایان میرسد و من اسکندر فیروز با شما خداحافظی کرده یکا یک شما را در پناه خداوند بزرگ میسپارم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
جهش نرخ آلومینیوم در بازار جهانی، حلقه از بحران رها خواهد شد؟ پیشبینی وزارت رشد اقتصاد و سودا تا سال 2020 نرخ نیروی برق 30% گران خواهد شد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
بانک آسیایی رشد میگوید که گزارش بانک جهانی در مورد گویا دست کشیدنش از ارائه مبلغ به بودجه تاجیکستان صحیح نیست. نمایندگی بانک آسیایی رشد در دوشنبه اعلام کرد که ماه فوریه امسال در دایره دور دوم برنامه اصلاحات فضای سرمایه گذاری به جانب تاجیکستان 50 میلیون دلار داده است. تاتیانا یوسفی و سخنگوی بانک آسیایی رشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شاید در بانک جهانی نمیدانستند، اما ما هیچ گونه برنامه را نسبت به تاجیکستان خط نکردیم. قبل از این اظهارات بانک جهانی در یک گزارشش گفته بود که سطح پایان رعایت طلبات دسترسی بودجه را به کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی مالی محدود کرد. بانک جهانی در گزارشش گفته بود تاجیکستان به جز از 20 میلیون دلاری بانک اوراسیایی رشد از یگان سازمان بین‌المللی کمک مالی دریافت نکرد. در این گزارش گفته شد که تاجیکستان برای سرپیچی کردن از شرط‌های گذاشته سازمان‌های بین‌المللی از 200 میلیون دلار قرض و گرانت این سازمان‌ها محروم ماند. رئیس جمهور امامعلی رحمان طرح چند تغییر و اضافه‌ها به کدکس جنایی و حقوق ویرانکنی ماموری را به بررسی مجلس نمایندگان فرستاد. پیشنهاد پرزیدنت این است که جوابگری ماموری و جنایی برای بی‌حجتی رانندگی و در حالت مستی اداره کردن ماشین شدیدتر شود. در خبری سامانه رئیس جمهور که روز 11 آگوست به نشر رسید، گفته می‌شود بنابر تغییرات پیشنهاد شده به ماده 50 کدکس جنایی، شخصانی که در حالت مستی ماشین را اداره می‌کنند تا 20 سال از حقوق اداره ماشین محروم شوند. پرزیدنت پیشنهاد کرد که اندازه جریمه برای راننده های بی شهادت نامه از 120 یا 250 سومانی به 12500 سومانی بالا برده شود. در همین حال جریمه در حالت مستی و یا بی شهادت نامه رانندگی اداره کردن ماشین از 2500 و 3500 سومانی قبلی تا به 20000 سومانی بالا برده می شود. پیشنهاد سخت‌تر کردن جزا برای رانندگان مست و یا خودسر در حال نشر می شود که رئیس جمهور امامعلی رحمان در ملاقاتش با نمایندگان جامعه شهروندی ماه ایون اعلام کرد که از سال 2010 تا به امروز 10500 صدمه نقلیاتی رخ داده، 3300 خاندان را ماتمدار و کودکان را یتیم کرده است. بانکامات های اوریون بانک به دلیل فنی برای مدتی از کار باز ماندند. عبدالرسول نبیوف نماینده این بانک تجارتی در پی شکایت های مشتریان این بانک روز 14 آگوست به رادیو آزادی گفت روزهای استراحت واقعا بانکامات های اوریون بانک بی پول ماندند و صبح روز دوشنبه به همه بانکامات ها پول نقد رسانده شده است. جناب نبیوف در پاسخ به سوال رادیو آزادی که مشتریان این بانک از وضع مالی آن نگرانند گفت سببی برای نگرانی وجود ندارد و وضع مالی بانک آنها خوب است. این در حالی است که در دو سال اخیر چند بانک عمده تاجیکستان نظیر اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک و فنون بانک دچار مشکل مالی شده بودند و در آغاز به شکایت مشتریان خود پاسخهای مشابه میدادند. یادآور میشیم که اوریون بانک نیز از بانک های اصلی تجارتی تاجیکستان محسوب می شود و رهبری آن را حسن اسدالله زاده از خشاندان نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد. و شهرداری دوشنبه به 10000 ساکن پایتخت که سینشان از 75 بالا است علاوه پولی یک دفعه‌ای نخواهد داد. علاوه پولی را نفقه‌خوران در آستانه جشن 26مین سالگرد استقلال کشور دریافت می‌کنند. در دفتر مطبوعات شهرداری به رادیو آزادی گفتند که حجم علاوه پولی 100 سومانی است و با این هدف از بودجه پایتخت تقریبا 1 میلیون سومانی جدا شده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. نرخ الومینیوم یکی از محصولات‌های اساسی صادراتی تاجیکستان در بازار جهانی یک بار بالا رفت. یک تن الومینی در برج متال‌های رنگی لندن امروز 15 آگوست با قیمت 2039 دلار خرید و فروش می‌شود. تا یک هفته اخیر نرخ یک تن الومینیوم در این برج به طور بی‌سابقه بالا رفته، از 1919 دلار قبلی تا به 2039 دلار گران شد. الومینیوم یکی از محصولات‌های اساسی صادراتی تاجیکستان است، ولی کارخانه تولید الومینیوم تالکو سال‌ها باز به دلیل ارزان بودن نرخ آن تولید آن را پیاپی کاهش می‌داد. ایگر ساتوروف رهبر دپارتمان تحلیل و رابطه با جامعه تالکو روز 15 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت مدیریت شرکت نیت بیشتر کردن تولیدات را در این سال داشت و بالا رفتن نرخ الومینیوم در بازار جهانی به آن مساعدت خواهد کرد. او گفت
البته نرخ الومینی برای کار شرکت ما عامل بسیار مهم است. ما خرسند هستیم که نرخ بالا رفت. امیدوار می شویم نرخ الومینیوم معتدل باقی ماند.
نرخ الومینی در بازار جهانی پس از یک دوره بحرانی دوباره بالا رفت. تحلیلگران بازار متال های رنگه میگویند تا 10 سال اخیر با تاثیر فعالیت کارخانه های عظیم تولید الومینیوم در چین تحت حمایت دولتشان نرخ الومینیوم در بازار جهان دچار رکود شده بود. در دوران افت نرخ ها ده ها کارخانه تولید الومینیوم در دنیا بسته شدند. تنها شرکت تولید الومینیوم روسیه روسال در پی افت نرخ ها مجبور شده بود کار 5 کارخانه تولید الومینیش را در قلمرو روسیه و بیرون از آن قطع کند. اما همکنون چین به خاطر کم کردن پرتاوی هوای غلیظ به اتمسفر کاری بسیاری از کارخانه های تولید الومینی را در قلمروش قطع کرده و تحت تاثیر این عامل نرخ الومینیوم در بازار جهانی بالا رفت. ایگر ساتوروف میگوید بالا روی نرخ الومینیوم سبب های دیگر نیز دارد، اما مهمترینش عامل چین است. در همین حال ستاروف گفت تلکو فردا در ناحیه یوان سه کارخانه نوی استحصال کیسلاته سولفید، آلومینی فتوردار و کریالیت را به کار می‌دارد که قادرند نه تنها تلکو بلکه خریداران خارجی را نیز با این اشیای خام تامین کند. با گفته ستاروف با بدست آمدن اشیای خام وطنی ارزش تولید آلومینیوم در تاجیکستان پایین‌تر رفته، رقابت پذیریش نیز در بازار جهانی بیشتر خواهد شد. او گفت
ما فردا کارخانه کیسلاته سولفات آلومینی فتوردار و کریالیت رو افتتاح میکنیم. کریالیت و آلومینی فتوردار در برابر گیلخاک مهمترین اشیای خام برای استحصال آلومینی به حساب میروند. نخست کارخانه خودی تلکاب با این اشیای خام تامین خواهد شد.
این زمان یکی از خریداران اشیای خام تولید شده در یوان شرکتی روسی روسل است و به گفته ستاروف قزاقستان نیز برای خریداری آن توجه ظاهر میکند. شرکت تلکا در تاجیکستان عین حال با اصول تولینگ فعالیت دارد. اصول تولینگ به این معناست که یک شرکت بیرونه به تلکا اشیای خام داده در عوض محصولات کارکرد شده یعنی آلومینی اولیه را میگیرد. تلکا از کارشریک تولینگش تنها حق استحصال آلومینی را میگیرد و بس. کارشریک تلکا شرکت آفشاری تلکا منیجمنت لیمیتد است که هویت مالکانش آشکار نشده است و به گفته وزارت مالیه تاجیکستان برای کارکرد و استحصال یک تن آلومینی به تلکا $500 آمریکایی پرداخت میکند. شرکت تلکا سابق تدس در میانه های سالهای 70 ساخته شد. بحثی سود و زیانی اصول تولینگ و با قیمت امتیازناک دریافت کردن نیروی برق خصوصا در فصل زمستان که مردم روستانشین کشور به آن دسترسی محدود دارند سال 2008 در تاجیکستان رو زده بود. آن زمان در صحیفه های مطبوعات این اندیشه به میان گذاشته شده بود که تلکا به بودجه دولت اندازه چندان بزرگ پرداخت نمی کند و بهتر است این کارخانه فروخته شود. اگر ستاروف میگوید این گونه ادعاها از زبان شخصان صدا می دهد که عموماً از اقتصادیات خبر ندارند و نمی خواهند آن فکت و دلیل هایی را که تلکا در اختیارشان می گذارد آشنا شوند. او گفت
تلکا این گروه شرکت ها هست. این گروه حدود 40 شرکت را در بر می گیرد. هر یک از این شرکت ها نه کمتر از 2 میلیون سامانی به بودجه مالیات پرداخت می کنند. حجم اندازی برخی کارخانه ها مثلا تلکا کابل و 10 میلیون سامانی می رسد.
زمینان در نیم سال گذشته شرکت تلکا تقریبا 50,000 تن آلومینی تولید کرده است که نسبت به نقشه 32% کمتر است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید طبق نقشه شرکت تلکا باید امسال حدود 170,000 تن آلومینی استحصال کند. حکومت تاجیکستان یک برنامه ویژه را تا سال 2020 روی دست گرفته است که طبق آن نرخ نیروی برق برای اهالی تا سال 2020 حدود 30% باید گران شود. تهیه کننده این نقشه پیشرفت اقتصاد تاجیکستان تا سال 2020 وزارت رشد اقتصاد و سودا است که با یک قرار ویژه حکومت تاجیکستان تصدیق شده است. ضمناً بالا بردن نرخ نیروی برق را از تاجیکستان پیاپی سازمان‌های بین‌المللی درخواست می‌کنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
نرخ نیروی برق در تاجیکستان برای اهالی امسال 7%، در 2 سال آینده 8% و در سال 2020 حدود 10% بالا خواهد رفت. بنا به برنامه پیشبینی کرده وزارت رشد اقتصاد و سودا که با قرار حکومت تاجیکستان تصویب شده است، نرخ نیروی برق برای اهالی در 3 سال آینده تقریبا 2 درمی بالا رفته، در سال 2020 به بیش از 20 درم خواهد رسید. سال گذشته ارزش نیروی برق در کشور 16% افزوده، فعلا 1 کیلووات ساعت نیروی برق به اهالی 14.65 درم قیمت دارد. در حجتی که روز 13 آوگوست دسترس رادیوی آزاد شد، گفته میشد نرخ نیروی برق برای کارخانه و انشاءات نیز بالا میرود. از جمله سال 2020 به یک بارگی نرخ برق برای کارخانه و مؤسسه ها 15% بالا خواهد رفت. حالا ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق در فصل تابستان برای شرکت آلومینیوم تاجیکستان یا تلکا تقریبا 8 درم و در فصل زمستان تقریبا 12 درم را تشکیل می‌دهد. در همین حال حکومت تاجیکستان به وزارت انرژی و ذخیره‌های آب و شرکت برق تاجیک دستور داده است که تا آخر سال شیوه پرداخت نیروی برق را برای اهالی با اصول بیلینگی و یا پیش پرداخت گذراند. منظور از نظام بیلینگی نصب چیپ‌ها در حساب‌کنک‌های برقی است که به صورت آنلاین حجم استفاده برقی خانواده‌ها را به مرکزی یگانه میفرستد و با تمام شدن پول صورت حساب انتقال برق به منزل ها قطع می شود. بنابراین ساکنان نخست در صورت حساب خود مقداری کافی مبلغ گذاشته امکان دارند تا تمام شدن آن از نیروی برق استفاده کنند. تا کنون در تاجیکستان شیوه بیلینگی پرداخت حق نیروی برق تنها در ناحیه سربند و رودکی مورد سنجش قرار داشت. پرداخت پول نیروی برق سالهاست که از مشکل شرکت برق تاجیک باقی میماند. این شرکت قرض‌های نپرداخته اهالی را تقریباً 800 میلیون سومانی حساب کرده است. به حساب شرکت هر یک ساکن کشور از برق تاجیک تقریباً 100 سومانی قرض دار است. موضوع قرض‌های نپرداخته مردم از مایه نگرانی‌های حکومت نیز هست که در سطح بلند مطرح می‌شود. آغاز سال روان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک جلسه جنبست کار حکومت از ساکنان گله کرده بود که در هر خانواده دو سه تلفن دارند اما پول برق را نمی‌سپارند. تاجیکستان همساله قیمت نیروی برق را تا اندازه بالا می‌برد که برای جیب مردم قابل احساس نباشد. با وجود توصیه سازمان‌های بین‌المللی که قیمت برق را در قلمرو تاجیکستان پایین‌ترین می‌شمارند، مقامات از به شدت بالا بردن ارزش برق خودداری کرده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
بغم های تو دادم در زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم در زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم جبرو جفو